بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمون داشته باشی. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم ولی به قول معروف چی میگن هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. همراه داشتن 3 چمدان، تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و قیمت‌های ویژه برای استفاده از سالن تشریفات فرودگاه. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خواستم اول تشکر کنم از سیدی های آموزشیتون و اینکه خیلی به ما آگاهی داده این سیدی ها. ازتون خواستم تشکر کنم.
لطف داری عزیز جان.
آقای دکتر من یه مشکلی توی رابطم به وجود اومده که من خیلی گیج کردم. میخواستم این میشه ازتون بپرسم.
بذاری من ازتون چند تا سوال کنم. شما و ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
بنده 24 سالمه، ایشون 22 سالشون.
چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
حدود یک سال و نیم.
به من بفرمایید که با چه شدتی تو این یک سال نیم دو سال هم دیگر میدید؟ هفته یه دفعه، هفته هفت دفعه، چه جوری بوده؟
هفته سه دفعه، چهار دفعه دقیقا.
اوکی. خب هر دو دانشجو هستی؟
بله بله.
اوکی. چه خبر هست؟ جان بودی؟
به تازگی درستمون تموم
شد. شما هر دو چی خوندید؟ چی چی مدرک دارید؟
هر دو عمران خوندیم و لیسانسمون رو هر دو به تازگی گرفتیم.
اوکی هست. خب چه خبر هست؟
یه اتفاقی افتاده که من فکر میکنم این خانم به من خیانت کرده، منتها ایشون انکار میکنه و توضیحی هم که میده واسه من قابل قبول نیست. خواستم اینم توی این مجموع مواقع ما چیکار باید بکنم؟ خب توضیحی که به
من، خب اول به من اگر دلت میخواد بگو که چه بوده ماجرا که من یکم این بگم.
ماجرا می سازی که به صورت خلاصه ما داشتیم تو خیابون راه میرفتیم که ایشون تلفنش زنگ خورد و اسم یه شخصی اومد تو تلفنش و من پرسیدم، حالا من تو این دو سال اسم این شخص رو ندیده بودم و من پرسیدم این کیه که زنگ زده؟ گفت ایشون یه دختره که دوست پیش دانشگاهیم بوده، دوست دوران دبیرستانم بوده و اینکه آره این بوده. و من گفتم اوکی. گفتش که من حوصله‌اش رو هم جواب بدم. من گفتم باشه. بعد گذشت نزدیک چند روز بعد، سه چهار روز بعد اون شماره دوباره زنگ زد و بعد ایشون جواب نداد و بعد اون پیام داد که چرا منو گذاشتی روی بلک لیست و چرا پیامای من جواب نمیدی. و بعد من اون موقع ازش پرسیدم که قضیه چیه و ایشون توضیحی که داد این بود که ایشون خواستگاره. فکر میکنم خیلی دروغه.
نه شما بگید چی شد، نتیجه گیری ازش نکنید. خب
گفتن که ایشون خواستگارمه و پدرم خیلی اصرار داره که من با ایشون بیشتر آشنا بشم و پدرم شماره من داده به این آقا و از اینجور حرفا که بعد من دوباره گوشیشو چون عصبی بودم گوشیشو گشتم اون لحظه و یک سری شماره های نزدیک 10 تا شماره دیگه از پسرها به اسمای پسر بلاک شده توی گوشیش پیدا کردم و من گفتم اینا چیه؟ و گفت که اینا هم از طریق شبکه اجتماعی من خواستم دوست پسر یکی از دوستامو که دختر هست رو امتحان کنم و وارد یه گروه شدم و شماره منو اینا اون پسرهایی که تو اون گروه بودن از اونجا مزاحم شدن و من مجبور شدم بلاک کنم این افرادو. یعنی این توضیحایی که اصلا واقعا
شما سوال من این بدید که شماره تلفن اون آدم ها رو هیچ کدوم شما داشتید دارید؟
من اولین بار بود میدیدم اون آدم ها، چون که میگفت من نمیشناختم. خب اون
نه میخوام بگم آیا کنار اون نام ها شماره ای هم بود؟
بله بله شماره ای هم بود و حرفی که هم که میزدن میگفتن اون نرم افزاری که واتساپ بوده و من به خاطر اینکه تو اون گروه برن شماره من حتما میافتاده و اون پسر شماره من اون به خاطر این دارن و به خاطر همین مزاحم من شدن که من میخواستم دوست پسر یکی از این دخترایی که دوستم رو امتحان
کنم. نه متوجه هستم. نه من سوالم این است که آیا شما کوشش نکردید اون شماره ها رو داشته باشید؟
من اون شب واقعیتش اشتباه کردم، من حالم بد شد و یه خود هول شدم، نه شماره اون آقایی که پیام کوتاه داد که چرا من گذاشتی رو بلک لیست برنداشتم و هیچ کنه اون شماره هایی که تو اون گروه هم بود و برنداشتم که بخوام پیگیری.
آیا ایشون پاک کردن اون رو؟
ایشون به اون شب که خیلی دعوامون شد و خیلی حالش بد شد، فکر میکنم تا الان پاک کردم. من فکر میکنم من پاک نکردم، نمیدونم، ولی حرفی که به من میزنن خیلی با شدت و با قسم و اینا انکار میکنم.
خب مثلا قسم میسازم؟ نه ببینید، شما باید این موضوع رو تعتوش رو در بیارید و بنابراین حرف این است که این شماره ها رو من میخوام با شما میخوام تماس بگیرم ببینم کیه، داستان تو با اون میخونه یا نه. این شما چاره جز این تحقیق ندارید اگر یه رابطه این چنین سنگینه و براتون مهمه. این چیزی نیست که شما ازش بتونید بگذارید و اصلا قرار نیست که شما چی میگید او چی میگه. ایشون اگر این رو مدعیست تلفن ها رو به شما میده، شما با اون آدم ها تماس میگیرید یا خودش تماس میگیره. اگر داستانشون عین هم بود که جایی برای نگرانی نیست، ولی اگر نبود خداحافظ دیگه.
خب ایشون این کاری که
میکنه
اینه که میگن که باید به من اعتماد کنه.
اصلا این حرفا بسیار حرف بیخمانیست. هیچ کس قرار نیست بیداری به کسی. شما پولاتونو به کسی میدید؟ یکی تو خیابون جلوتونو بگید به آقا پولاتو رو بدن من دیگه میان کنم مسئله اتمینا کنیم؟
من میخواستم این کار رو بکنم، ولی ایشون میگه که اگه واقعا به من شک دارید تمومش کنید.
شما دید وظیفه ایشونه که ثابت کنه شک شما بی‌دلیله، نه شما ثابت کنید که شک من بی‌دلیله. الان شما برای چی در تموم کردنش مسئله دارید؟ شما یه همچین باید فرض رو بر این بگیریم که آنچه که شما فکر میکنید متاسفانه واقعیت داره. شما ایشون رو میخواید؟
نه به
ایشون. تموم شد. برای حرف این است که این وظیفه توی که من ثابت کنیم که اینا همون است که تو میگی و ایشون میتونه ثابت کنه. شما نمیتونید ثابت کنید که چیزی هست یا نیست، ولی ایشون میتونه.
آره دکتر، من که اون شماره رو الان دیگه حفظ نیستم.
نه شما گوش بر، ایشون میتونه اون شماره رو داشته باشن. ایشون میتونن جلوی شما به پدرشون زنگ بزنن بگن اسم اون آقا کی بود که معرفی کردی، به شما ثابت کنن. ایشون
اون شب همون شب پدرشون زنگ زد اون لحظه که ماشون دعوام کردیم و این آقای که اس ام اس داده بودن و پدرشون تایید کردن و حالا من بازم
نه چه جوری تایید کردن گفتن چی؟
یعنی ما رفتیم پیش پدرشون و با هم دیگه رفتیم پیش پدرشون چون حالشون بد بود و نمیتونستن تا خونه برن و به خاطر رفتیم اونجا و پدرشون گفتن که بله این آقا خواستگار بوده ولی خب مشکلی، یعنی این که قضیه تموم شده است و شما نگران نباشین.
نه صبر کنید. نه ببین عزیز، شما اگر میخواید به من گفتم نتیجه گیری نکنید. شما ایشون حالشون بعد بر رفتید خونه، ماجرای این پسر چگونه مطرح شد، داستانی که این دختر خانم به شما
من خودم از پدرشون پرسیدم گفتن شما این آقا رو میشناسین، بعد ایشون به من گفتن بله من ایشون خواستگار بوده و تموم شد.
نه تموم بحث اون نیست، خواستگار بوده کی شماره رو داده؟ ایشون که خبر داشتن یه سال دو سال شما با دخترشون هستید، چرا خواستگار شماره تلفن دخترشون داد؟
ایشون خبر نداشتن که من دو سال با دخترشون هستم. اون تا اون شب چون حال دخترش بد شد، یعنی گریه کردن و اینا، حالشون خیلی بد شد و همون لحظه که حالشون بد شد ایشون زنگ زدن، پدرشون زنگ زدن، ما یعنی من مجبور شدم گوشو جواب بدم و خود دخترشون با پدرش صحبت کرد، گفتن که آره ما پیش من هستیم و پدرشون هم ما گفتن سری شما بیاید پیش من و ما دوتا رفتیم پیش پدرش و من اونجا تازه برای اولین بار با پدرشون آشنا شدم و همون آشنا که شدم گفتم آره من همکلاسی دخترتون بودم و همچنین قضیه به اتفاق افتاده و من میخوام بدونم که چی بوده این آقا و این پدرشون گفتن این طرف خواستگار بوده. ولی راجب اون شماره های
نه صبر کنین، شما به من بگید به پدرشون چی گفتیدشون چی رو قبول کرده؟
من به پدرشون گفتم شما این آقا رو میشناسین که
کدوم آقا؟
فامیلی اون آقا سیف بوده، این وقتی پیام داد من فامیلی اون آقا
وقتی گفتی پدرشون گفتن بعد من میدونستم، گفتن چی شده؟
گفتن بله ایشون خواستگار بوده من میدونم.
چی؟
گفتن که تو همین دو سه هفته پیش تموم شده، مثل اینکه خواستگاری هم اومدن و ولی
این دختر خانم درباره خواستگاری که اومدن به سراغشون حرفی به شما نزدن؟
کلن به من نگفتن، یه گفتن چون اگه میگفتم میترسیدن چه تو واکنش منفی نشون بدیم.
اوکی، البته ببینید عزیز، شما روزی که میخواید چیزی رو تحقیق کنی باید درست تحقیق کنی، بلا پدر میتونه دید دخترش ناراحت گفته بله، شما یه اسمی گفتی گفته بله، شاید هم واقعا یه اسمی بوده، ولی مهم اینه که چه رابطه‌ای وجود داره، اون چیزی رو ثابت میکنه.
من چی بکنم؟
نه ببینید عزیز، شما این میخواید تو زندگیتون یه چیزی رو تحقیق کنی تحقیق کنی، نمیخواید بکنی نکنی، خیلی ساده است. یعنی داستانی که دختر خانم میگه که اینا کی اومدن، چند نفر اومدن، کیا بودن، چقدر ادامه پیدا کرد، یه شما باید بگه همون حرفا رو پدرشون تایید کنه. شما یک دو سوال رو کنید تایید کنید، شما رو یک. دوم، درباره بقیه شما باید بهش بگید که اینا کی هستن، به کجا بود، بیا دو مرتبه باشون تماس بگیریم ببینم اینا کی هستن.
بعد اگه ایشون مخالفت کردن، یعنی که من دیگه حق دارم؟
نه، شما وقت اگر ایشون مخالفت کردن، چون ایشون میتونه بیگناهی خودش رو ثابت کنه، هر آدمی که حاضر نیست بیگناهی خودش رو ثابت کنه، همون بهتره که در همون احساس گناه آدم نگهش داره. یعنی شما ببینید عزیز، این موارد ویرانگری است که زندگی ها رو برباد میده و شما هرگز هم نمیتونی اینا رو فراموش کنی، مگر اینکه براتون ثابت بشه این مورد، که البته من هنوز مطمئن نیستم که حرفی که ایشون زده احتمالا با واقعیت میخونه، بنابراین چه خوب. ولی در مورد بقیه نه، و بعدم ایشون وظیفه‌ش اینه که اینو برای شما ثابت کنه. ولی اگر شما فکر کنید که از این میتونید بگذرید و به رو خودتون نهرید، حتما اشتباه میکنید، چون همچه کاری نمیتونید بکنید. با توجه به سن و سالتون و محیط ایران و شرایطی که وجود داره، شما همیشه همیشه در این باور و نظرتون متزلزل و به هم ریخته اید عزیز.
خب آیا
ثابت
نمیشه که ایشون خیلی حرف میزنه ولی من ته دلم راضی
نیست؟ نه، شما گوش نمیدید، ایشون باید برای شما ثابت کنه. چرا ثابت میشه که ایشون دقیقاً حاضر باید بشه هر ریسک رو قبول کنم، بگن این آدم هاست، حتی بذارم روی سپیکر با روی بلنگو باشون صحبت کنم با یکی دوتاشون.
آخه آقای دکتر، این قضیه بلاک کردن اون آدم هایی که زیاد بودن و مال این نرمحصار بودن که میخواسته دوست پسر دوستشون امتحان کنه، میگه مال خیلی وقت پیشه، مال 3-4 ماه پیشه.
بسیار عالی، ایشون اسامی رو بنویسه، حرفا رو بزنه و شما پاشید برید سراغ اون دختر خانم ببینید داستان با اون میخونه یا نه.
خب اونم دوستشه، ممکنه اونم
حرفی
رو تایید کنه.
عزیز من، شما ببینید اشتباه شما در این است که با یه لغت بنده اگر مسئول اون بودم، پدر رو زیر 20 سال میدم، کیا بودن، چند سالشون بود این آقا، کیا اومدن، چند دفعه اومدن، با هم بیرون رفتن، جدا هم دیگه رو دیدن، ماجرا که با یه تایید حل نمیشه.
خب اگه با هم هماهنگ کنن آقای دکتر چی؟
آخه هماهنگ اگر بکنن همیشه جزئیات نشون میده که نمیتونن هماهنگ کنن. برای شما وقتی کاری نمی کنید که نمیتونید ببینید هماهنگ کردن یا نکردن. ببینید عزیز من، حرفم بسیار روشنه، چون هرگز نمیشه با شک زندگی کرد. من همیشه گفتم حتی با شک خوبم نمیشه زندگی کرد، چرا به یقین ویران شک ویران کرد. دوم، شما میخواید تحقیق کنید، صلاح شما صلاح ایشونه که تحقیق کنید و برای تحقیقشون با دست شما رو باز بگذارم و گفتم ایشون میتونن همه اینا رو ثابت کنن.
پس من بایدارم وارد جزئیات بشم ببینم تفاوت داره یا نه.
دقیقاً به همین جهت است که شما یه دادگاهی که تشکیل میشه عزیز که ممکنه 100 ساعت طول بکشه، تو 100 ساعت فقط منتظر 10 ثانیه که دو تا جمله با هم نخونه و بنابراین حکم صادر میکنه، چون ما در جهانی هستیم که تعریف حقیقت یعنی یه جمله است که هیچ جمله دیگری در تضاد و تناقض با اون نیست. تمام اساس حقوق و قانون و عدالت دادگاهی.
من تضادم که پیدا کنم ایشون باز دوباره یه جوری توجیه میکنم. مثلا من یه بار یه تضادی پیدا کردم بین حرف پدرشون و حرف خودشون، ولی باز ایشون یه توجیهی پیدا کرده.
ببین عزیز، شما نمیخواید توجه کنید، من نمیدونم شما تحصیل کرده چه اینجور مطالب از جانب ایشون قابل اثباته نه توضیح. ایشون میتونن به شما ثابت کنن که آنچه که میگن درسته، ایشون نمیتونن توضیح بدن. به همین جهت است که اون آدم ها رو میشه پیدا کرد، به همین جهت است که میشه مستقیم و غیر مستقیم راجبشون حرف زد. به همجاز که میشه با اون دختر خانومی که ایشون داره داستان رو به اون مرتبط کنه میشه صحبت کرد. وقتی جزئیات رو بگن هیچ وقت جزئیات با هم نمیخونه عزیز. اگر واقعی نباشه، اگه واقعی باشه چرا جزئیات هم با هم میخونه؟ ولی شما نمیتونید خودتون رو ببینید. شما الان دنبال یه بازی و بهانه ذهنی میگردید که این رو بپذیرید. دلیل پذیرفتنتون اینه که ایشون نمیخواد از دست بدید. دلیل دوم اینه که میخواد دست برتر رو داشته باشید. دلیل سوم این هست که میخواید خودتون و ایشون رو بتونید آزار بدید و خیلی چیزای دیگه. یعنی همش بار بد و منفی رو از استدلالاتون میفهمم و به همین جهت هست که تا اونجا من پیش میرم میگم با شک خوبم نمیشه زندگی کرد، چشه با شک بد آزاردهنده ویرانگر. شما اینو باید تبدیل به یقین کنید که یا خبری هست یا نیست. راه دومی ندارید عزیز و این کار ایشون میتونه همه رو برای شما ثابت کنه، شما نمیتونید چیزی رو ثابت کنید و به همین که در این گونه باید هوش و عقلتون هم به کار بنازید که بازی نه. توضیح و توجیه هم هیچ اهمیتی نداره، اصلا اون مهم نیست.
منتهی دکتر، من توی این مدت اشتباهی که کردم این وارد این مطلبی که شما میگین نشدم و خیلی سوال پیچ میکردم، ولی خب این کاری که شما میفرمایید رو نکردم و الان رابطه ما خیلی خراب شده. یعنی رابطه‌ای که ما داشتیم خیلی توش ناراحتی
و اصلا نگران اون ناراحت رابطه تو نیستم، من نگران موضوع هم عزیز. اگر
سوال دوم اینه که این رابطه هایی که اینطوری به گند کشیده میشه، چون ما اینقدر توی مدت دعوایی
میشه، حتما خدا حافظه.
یعنی امکانش هست مثلا برگردم اون عشق و علاقه یا این؟
نه ببینید عزیز، یه چیزایی هست که ویرانگره، یه چیزایی هست مثل آدم مرده است که بردن خاکش کردن، برگشتنی نداره.
چی هست اینا؟
یکیش همینه. شما دو کار کردید، یکی شما هنوز شک دارید و دوم که به قول خودتون رابطه به گند کشیده شده.
منظورم از گند دعوا خیلی داشتیم سر این قضیه،
به دلیل اینکه هیچ کدومتون در مسیر عاقلانه نبودید. چرا من از تحصیل کردهای مثل شما جا میخورم؟ مطالب رو باید در حد یک واقعیت اثبات یا رد کرد، گفتگو فایده ای نداره. یعنی مطالب جنبه کاملا قابل اثبات و رد دارن عزیز.
نه من منظورم اینه که سوالم اینه که اگه مثلا ایش با معلوم شد که ایشون داره راست میگه و درست میگه، بعدش من میتونم رابطه رو برگردونم؟
شما به عرض من توجه نمی کنید. شما مهم اینه که چگونه میخواید این به این اثبات برسید.
همین فرمایشی که کردید.
خیلی خب، بنابراین به ایشون شما حتی بذارید حرفای منو بشنم، وظیفه اثبات این موضوع با توئه. ای ثابت کرد، ای ثابت نکردن که ایشون یه حرفی نمیکنن بذارن. اگرم بگه نمیخوام ثابت بکنم، شما باید بگید خداحافظ، شما که با شک نمیتونید زندگی کنید.
درست میگم، اما اگرم ثابت کردند اون موقع دیگه باید میتونن
بعد. اصلا چه اهمیت داره اون موقع است که شما دو تا تصمیم میگیرید که چیکار کنید؟ ایشون میتونه نه ببینید عزیز.
منظورم اینه که اون همیشه اون تعریفایی که شما تو سیارتون دارین از عشق و اینا، منظورم برمیگرده این رابطه.
آخه رابطه شما عاشقانه نبود عزیز. برای که نه شما برخوردتون درست بوده نه ایشون. بعدم شما برای چی دنبال برگشت رابطه؟ چون روزی که به اون فکر میکنین شما الان تحقیق درست نمیکنین. شما بذارید معلوم بشه که شما اشتباه میکنین یا ایشون. بعدن اگر ایشون اشتباه کرده که شما میگید خداحافظ، اگه شما اشتباه کردید ازش معذرت رو میخواید، پاش میستید، کنجکاویای بیخود نمیکنید، ببینید چی میشه. اگر ایشون شما رد کرده به هر حال ما برق از باد با یه آسیب است، ولی ایشون کار رو درست نکرده عزیز. ایشون شما به من بگید که من آدم شکاکی هستم، من اینو در شما ندیدم. شما من بگید که ایشون وظیفش بوده که این موضوع رو برای شما روشن کنیم که مثلا پس اگر اشکال و اشتباهی هم تو این رابطه است از جانب ایشونه، نه به خاطر کاری کردم، به خاطر اینکه اثباتش نکردم.
یه سوال دیگه
هم پس روی خط باشه، روی خط باشه. شنگ رجمند با
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه کالیفرنیا قضاوت می کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری میکنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
جلال خالق، سیر ترشی نیست اما سیر سیاهه، استثنائیه، همتا نداره، متفاوته، اسمش بلک گارلیکه.
بله، بلک گارلیک صدف، محصولی جدید از شرکت صدف، به زودی در فروشگاه های ایرانی و خاورمیانه.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای
جان، خواهش میکنم عزیز.
من اگه بخوام این نتیجه گیری از فرمایشتون بگیرم، روزی که یه پنهونکاری میبینیم، یه دروغ میبینیم، نباید سریع پس قضاوت به خیانت کنیم، باید تحقیق کنیم. بعد اون جزئیات اگه درست بود، بعد اون موقع قبول کنیم این قضیه رو.
ببینید عزیز، من حرفم این است که آدم ها ممکنه اهمیتی ندن، ولی وقتی که شما به یه چیزی براتون مهمه و اهمیت میدید، صلاح شما و ایشونه که اونو مطرح کنید، ولی در مسیر اثبات و قبول و ردش برید، نه در مسیر شکش، چون اون بعدن شما رو شکار میکنه و از پا در میاره. یعنی من قبل از انقلاب در ایران، اگر به من میگفتید بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق چه بود، میگفتم همین ماجرای شما. اصلا شما فکر کنید که با هم ازدواج کنید، بعد همیشه این موضوع گوشه ذهن شماست، یه دفعه مثلا یه چیزی پیدا میشه، یه حرفی، یه عکسی شما رو به هم میزنه. شما مثلا مهم نیست که دوتا هم بچه دارید، برای که با توجه به ویژگی های فرهنگی که در شخصیت ایرانی هست، این مسائل ویرانگرند برای کسی که مهمه. و بیش از 90% مردان ایرانی نسبت به این موضوع بسیار بسیار حساسن. به همین جهته که باید رفت در مسیری که به یقین برسیم، این ور یا اون ور، و همیشه تو این گونه موارد میشه رسید. مهم هم مسئولیتی است که به عهده کسی است که میتونه ثابتش کنه، نه اونی که نمیتونه ثابتش کنه. یعنی اگر الان این دختر خانم به من تلفن میکردن، من بهشون دقیقاً میگفتم با توجه به ادعایی که دارن چگونه میتونم برای شما ثابت کنم که حرفشون درست، ثابتی که به هر حال با هر عقل و منطق و واقع بینی هماهنگی داره، و این باید پایان موضوع باشه. یعنی یه سوء تفاهم، یک خبر غلطه. ولی به گونه‌ای که شما برای من مطرح می‌کنید، حتی دید من اون جواب پدر رو کافی نمی‌بینم. اون چیزی رو اثبات نکرد. اون اصلا میتونه جزی از واقع. اصلا بیاد فرض رو بر این بگیر که حرف پدر درست. اصلا ایشون با کسی دوست بوده. گفته بیا به بهانه خواستگاری که ما در باز بشه. اومده. نه واقعا خواستگار بوده. اومده. بعد از اینکه جوابو نگرفته با هم رابطه داشتن. چون فرقی نمی کنه ماجرای خواستگاری که شما نمیگید به دلیل خواستگاری پس هیچی نیست. و بعد اون پیامی که گذاشته و واکنشی که ایشون نشون داده بیان میکنه که خبری هست. چه هست؟ این که تلفن کی داده که موضوع ما نبود که پدر داده. این که ایشون چرا این تلفن رو کرده و این اونها غیر از اون ماجرای خواستگاری که باید یه دفعه اومده باشه و رفته باشه چرا ادامه پیدا کرده و اون چرایی که ادامه پیدا کرده چگونه ادامه پیدا کرده؟ هم دیگر رو دیدن، با هم تلفنی صحبت کردن، هرچی از این قبیل.
خودش میگه طرف پسر فقط بوده، ولی خب من به قول شما باید همون جزئیاتی که فرمودین و حتما میپرسم.
نه ببینید، بذارید فرض رو بریم بگیم، مثلا من اگر بگم من ایجان پسر، لطفا الان زنگ بهش بزن بگو که شما لطف کردید آمدید برای خواستگاری، من سپاسگزارم از محبتتون، ولی من نه هرگز شما رو دیدم نه هرگز با شما صحبت کردم، شما لطف کردید چند بار تلفن کردید، من ممنونتون میشم اگر لطف کنید دیگه تلفن نکن. خب وقتی این حرف رو به شما زد اون آقا اگر برگشت گفت که نه من شما رو فلان بهون، بگید آقا این خانم میتونه میگه من که شما رو ندیدم، من که با شما حرفی نزدم، من واقعا سپاسگزارم، این لطف شماست که اومدید، بنابراین من فقط ازتون خواهش می‌کنم، الان من هیچ آمادگی ندارم، هیچ گفتگویی هم با هم نداشتیم، ملاقاتی هم صورت نگرفته، من پیام دیگری هم برای شما نداشتم و ندارم، تمومش کن. بعد برای خاطر شما ایشون ارزش داره که حتی اون پسر و یا ایشون حتی یه ذره احساس خوبی نکنه، خوب نکنه، ولی یه ماجرا رو حل کرده.
ولی میگه آبروم میره و از اینجا
حتما ببینید دقیقاً ارزش خب آبروش برای چی میره؟ اما اصلا برگرده بگه که آقا شما لطف کردید آمدید، ممنونتون هستم، من یه دوست پسر دارم، اون متوجه شده، من خواستم خاطرشو آسوده کنم که بین من و شما هیچی نبوده. آبروشو میره بره، آبروشو چی میره؟ ببینید اینا بازی هست. مثل اینه که من برگردم بگم که شما لباستون کثیف میشه، ولی خب اگر بهتون نگم نمیرید، بعد بگم خب لباستون کثیف میشه دیگه، اون ورش مرگ عزیز. به همین جهت است که به شما دو دفعه گفتم اگه میخواید تحقیق کنید تحقیق باید بکنید، اصلا مطرح نیست، مهم نیست، اصلا خیلی ساده به همین راحتی. اون آقا چی فکر میکنه؟ یه دختر خانمی رو اومده خواستگاریش، بعدا معلوم شده که این دختر خانم کسی رو دوست رو داره و او متوجه این تلفن ها شده و اومده، پرونده یک بار برای همیشه بسته میشه. آبروی ایشون پلوی کی به چه صورتی میره که چی؟ تازه وسیله و دلیلی میشه که اون آدمی که ایشون رو به همسری میخواسته حالا که متوجه میشه با کسی دیگه است میره دنبال کارش، هم اون بیچاره آزاد میشه هم شما، از توش چه چیز بدی در میاد؟
بله متوجه
هستم، حرف شما متینه. خب همه هر وقتی متینه کسی نمیتونه من برگره بگیم من آبرو میره، خب درک اصلا آبروی نیست در کار، بله اصلا به آبرو چه ارتباطی داره؟
بعد با اون سال دوباره این حالا هم مقصد به صورت کلی شاید جواب مشخصی نداشته باشه، ولی باز اگه اشاره داشته باشین، خیلی تو این رابطه ها معمولا مثلا جدا میشن، حالا به هر دلیلی معیارشون بر نمیخوره، یه موردی دروغی چیزی پیش میاد، یا حتی بعد از این مدت اینا ممکنه برگردن. موقعی که وقتی جدا میشه آدم باید چجوری جدا شه؟ این منظوره که همه راه های ارتباطی رو ببنده، یا اینکه نه باز مثلا خودش بگی که شاید بشه در آینده.
ببینید عزیز، ماجرای انسان ماجرای مهمی، شما یه اصولی دارید که وقتی که اونا اتفاق بیفته، درست مثل سرعته، درست مثل اینکه برخورد شماست با پدرتون یا با دوستتون، یه منطقه ایست که دیگه ازش نباید گذشت. شما من میگید که ایشون از یه منطقه گذشته، شما میتونه حرفتون این باشه که من هنوز او رو میخوام. معرضم همیشه اینه که مواردی از این قبیل، نه موارد دیگر، از این قبیل زندگی ها رو آخر کار به هم میریزه. بنابراین حرف این است که روزی که یه چیزی به اینجا رسید غالب اوقات تمومه و باید تمومش کرد. شما نمیخواید تمومش کنید، هزینه شو باید بدید، بعدم باید صد برابر رنج بیشتر ببرید، و برخ از اوقات خطرناک هستید. بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما یه آدم بسیار حساس شکننده ای باشید و ضمناً به ایشون علاقه‌مند و در این حالم به دلایلی فکر میکنید که از نظر ذهنتون کسی دیگری نیست یا ایشون رو میخواید یا هر چیزی از این قبیل، و فرض رو بر این بگیریم که ایشون با این افراد یه ارتباطی داشته و شما میرید و میپذیرید. بذار من به شما یه چیزی بگم، شما میتونید تا خطر مرگ پیش برید، برای اینکه ماجرای موضوعی از این قبیل در فرهنگ و جامعه ایران موضوعی خطرناکی هست عزیز. نتیجتا پاسخ شما خیلی مشخصه، روزی که یه چیزی مرده باید خاکش کرد، نمیشه این ورور بردش. اگر معلوم شد که ایشون در ارتباط با این آدم ها بوده و دروغ گفته و پنهان کرده، شما میتونید بگید این موضوع برای من مهم نیست، از این بعد مهمه. در جامعه ایرانی دو نفرم واقعا اینو نخوان بودن. اگر این گونه است تموم شده، هزینه داره، درد داره، رنج داره، سرتون رو به دیوار میکوبید بکوبید، برای که نوع دیگه آسیب بیشتریه. مثل هر چیز دیگه است عزیز، یه چیزهایی هست که وقتی خراب شد خراب شد. شما اصطلاحی به کار بردید، من حرف شما رو تکرار کردم چون موضوع مهمه. شما البته به رابطه ایشون اشاره نکردید، به نوع ارتباطی که با هم داشتید، ولی هر دو عاقلانه و واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید. شما قراره تو این گونه موارد عزیز عقل و واقعیت و علم میاد جلو، پس باید در مسیر تحقیق میبودید، نه بحث و گفتگوهای بی‌معنی که شما یه چیزی بگید من یه چیزی بگه بعد شما اصلا نتونید بگید، بعد شما قبول نکنید، بعد بگید نه اینجوری نمیتونه باشه، چون همه چیزایی که ایشون گفته میتونه درست باشه. برای اینکه واقعیت برخی از اوقات به این راحتی قابل اثبات و رد نیست. کل موضوع به نظر من هست، ایشون میتونست اگر میخواست به شما ثابت کنه که حرفش درسته، اگر حرفش درست بود. ایشون چرا نخواست؟ 10% به خاطر اینکه مواردی از این قبیل، از جمله این بحث آبرویی که شما میگید، 90% برای که یه خبرایی هست، ممکنه به اون شدتی که شما یا من فکر میکنیم نباشه، ولی یه چیزی بوده و اون چیزی که ایشون داره پنهانش میکنه، ای بس اگه پنهانش نمیکرد مهم نبود. مثلا فرض کنید این آدم آمده خواستگاری،
من گفتم اگه پنهان نکنیم فوقش من میبخشم. نه
نه اون نه، این حرف هم نزدید، اون حرف برای که غالب اوقات دروغه. ببینید من با صدها موردی اینجا و در ایران روبرو شدم که هر فرد حتی فکر کرده واقعا میبخشه و صمیمی هم بوده ولی نتونسته عزیز. خیلی از اوقات این که ما میبخشیم به خاطر اینکه طرفو از دست داریم، خیلی از اوقات برای که میخوایم تطوی ماجرا رو در بیاریم، خیلی از اوقات میخوایم به اون آدم نباخته باشیم، خیلی از اوقات میخوایم اون آدمو به تدریج خودمون راه کنیم، خیلی از اوقات میخوایم شکنجهش کنیم، خیلی از اوقات میخوایم دست بالا رو گرفته باشیم که از این بعد ما جنبه برتری روش باشیم، ولی با وجود همه اینا بعد از یه سال دو سال میبینید نمیتونید با خودتون کنار بیاید، فراتر به هم میزنید. اون حرف شما وقتی شما میتونید ببخشید که این موضوع براتون مهم نباشه، نه حقیقتو بدونید. ببینید تفاوت اینجاست، شما با انسان روبرویید. در امریکا بسیاری از مردم به این روابط ممکنه اونقدر اهمیت ندن، خیلی ها نمیدن، بعد از اینکه فهمیدن اگر طرف قبول کنه بپذیره، آدم ها میتونن از ذهنشون پاک کنن. شما نمیتونید پاک کنید، تیپ روانی شما تو جامعه مانند ایران تا آخر عمر میتونه کنارتون باشه. من اینقدر آدمی دیدم که هنوز تا 30 سال بعد با این موضوع تو زندگیشون مسئله داشته، مثلا حتی ممکنه تو زندگی هم مونده باشن، یعنی یه زندگی بوده که همون اصطلاح شما توش بوده، اصلا موندنشون هم به خاطر اینکه بازنده نباشن. برای که خیلی چیزا اینجا درگیر عزیز، خیلی از اوقات اصلا شما ایشون رو پیدا کردید و فکر کنید بهتر از این پیدا نمی‌کنید. اصلا شما دنبال عشق و ازدواج نبودید، شما دنبال جایزه زندگیتون بودید و این خانم اون جایزه است. چون فکر کنید کسی دیگر در این حد و سر پیدا نمی کنید نگرش می دارید، ولی چیزی نیست که همسر شما باشه و عشق شما باشه، زن شماست بر اساس تعریف که تو ایرانه. من می دارست که ممکنه بعد از این مدت کوتاهی هم برید دنبال، نه اینکه بگم باید دنبال کسی دیگه برید، برید اینقدر درگیر کار و مسئولیت و ورزش و بازی و نمیدونم اینا بشید که ایشون نقش چندانی تو زندگی شما نش بشه، برای که شما یه زن ایدئال میخواستید که همسر شماست که کنار شما باشه. حالا یه زنی پیدا کردید که بر اساس زمینه سنتی او برای خودش، شما برای خودتون، و ایشون یه جزئی از شماست، نه همه شما. به همینجاست که بعدم با یکی برید صحبت کنید. به نظر من یک کسی دیگری هم میتونه گفتگوی شما ایشون رو بشنوه و یه نظری داشته باشه. به هر حال این موضوع موضوعی است که برای بسیاری خیلی خیلی مهمه. اگر براتون مهمه به صورت کم اهمیتی باش برخورد نکنید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه مورد دیگه، حالا به غیر از مسئله خیانت که الان من متوجه شدم خیلی مسئله مهمی و دیگه نمیشه ادامه داد، مسئله های دعوای روزمره
نه، اونا یه قصه دیگری است، اونا قصه دیگری است که ریشه میخواد، نه اون یه بحث دیگری است، اون بحث این است که چقدر
منظورم
اینه
که اینا قابل حل.
من عزیزم آخه این سوال به این کلی معنا نداره عزیزم، برای که دعواها مهم اینه که انگیزه ها و هدف ها چیه. بسیار از اوقات انگیزه شما برای دعوا به خاطر اینکه نمیخواید تو خونه بنشونید از همینجا دور کنید، بسیار از اوقات به خاطر عدم اعتماد و اطمینانتونه به ایشون. من نمیدونم چه هست، خیلی از اوقات و بعدم بسیار از اوقات حرف این است که اگر یه رابطه خوب نیست برای چه اینقدر اصرار دارید نگرش دارید، اون برای باید جواب بدید برای چی هنوز با وجود این اشکالات و اختلافات یادم رو میخواید. و به همین جهت است که من غالبا برای سن و سال شما تصمیم جدی ازدواج رو غلط میدونم، قبل از 26 اصلا قبولش ندارم، تازه برای کسی که آگاهه. شماها که غالبا در حاله از ابهام گیری تو گرفت، حالا بذارید ایشون هم این حرفا رو بشنون، خوشم نخواهد اومد. ای بعدن یه روزی خواستید دو تایی بیایید صبح هم بیاد بشه. واقعا
ازتون تشکر می‌کنم، مخصوصاً از
استودیوهای
خیلی خوبتون، خیلی به ما آگاهی
میدید.
متشکرم، خدا
نگهدار. چنگ رنجمن با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان، رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتهاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز، 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحاد لا دات کام.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
صحتتون بخیر. آقای دکتر من یه سوالی داشتم راجع به بیماری ام اس و ازدواج با خانم هایی که مبتلا به ام اس هستن. تو برنامه‌هاتون یه حساسیتی از شما دیدم که خیلی تاکید داشتید همیشه که بیماران ام اس نباید بچه داشتن. میخوام علت این حساسیت رو بدونم، علت پزشکیش رو بدونم، چون یکی از اقوامون خانوم MS داشتن، MS پیشرفته هم داشتن، الان بچه دارن، بچهش مونده 9 سالشه، جفتشون هم خدا رو شکر خیلی سعی و سالم هستن.
ببینید عزیز، من بذارید گیر ذهنیم رو خدمتون عرض کنم. البته به صورتی که شما گفتید شاید نظر من نیست، ولی مسئله رو من روشن کنم. یک، برای من موضوع پرورش و تعلیم و تربیت کودکان بسیار بسیار اهمیت داره. دو، برای من اینکه بچه احساس کمبودی، احساس آسیبی، دردی، رنجی و یا غیر عادی بودن و یا ناتوانی یا گرفتاری به خاطر پدر و مادر رو داشته باشه رو باش راحت نیست. به همین جهت است که عرض من همیشه این بوده، من برای خودم همه تصمیم میتونم بگیرم، ولی برای یکی دیگه قرار نیست تصمیم بگیرم. اولا من خیلی با این بیماری آشنا نیستم، ولی در حد کمی کمی که میدونم بیماری است که مسئله آفرینه، ممکنه پیشرفتاش کار رو سخت و سنگین کنه و بنابراین هیچ بچه‌ای و هیچ زن و مردی این رو به عنوان یه امتیاز نمیدونه که مادر من، پدر من یا همسر من با موانع و محدودیت‌های فیزیکی و یا روانی روبروست و اینو ما بگیم تو نادیده بگیر. من اینجا مسئله دارم. یعنی فرض بفرمایید من بیمار سنگین روانی هم، مثلا اسکیزوفرنی هم، من بچه بیارم که چی بشه؟ که این ژن رو به اون منتقل کنم و بعد بیارم که اگر خودم مسئله داشتم به او مسئله بیشتری بدم یا او اگر پیدا کرد گرفتاری برای من به وجود بیاد. من تو چون بارها عرض کردم میدونم خیلی هم باش مخالفن و لطفنم بمونه، من با اینکه دو تا آقا که هم جنس گرا هست هر کاری میخوان با هم بکنن اصلا به من هیچ اقبال نره، همون حق و حقوقی که برای خودم قائلم برای اونا قائلم. اما اینکه اونا یه بچه به این دنیا بیارن و یه کسی بخواد به منی که کمی کمی با مسائل روانی و پرورش تعلیم تربیت داشتم که فرقی نمیکنه، اینا همون بچه‌ها میتونن به همون خوبی بچه‌ها. آخه عزیز کیو میخواید گول بزن؟ ما برای اینکه یه ذره چاق باشیم، یه ذره لاغر باشیم، یه ذره لباسمون این رنگ باشه، کفشمون اون رنگ باشه مسئله داریم. بعد یه بچه ببینه که همه با پدر مادر میان لباس و ریخت و شکلشون، من با دو تا مرد میام و اسمش اینه که اینا پدر مادرای منن توی مثلا خانه و مدرسه، بعد بگیم بچه نه اهمیت میده، نه کسی توجه میکنه، نه کسی براش مهمه. مردم سر اختلافات کم هم مسئله داره. در خصوص ماجرای ام اس هم محدودیت و موانعی که به وجود میاره کار رو برای پدر و مادر مشکل میکنه. محدودیت و مشکلات به وجود میاره، بچه ممکنه احساس خوبی نکنه، بچه ممکنه باش راحت نباشه. آخه بچه که در سن 4 سالگی یا 8 سالگی یا 12 سالگی یه موجود بالغ، عاقل، فهمیده، مبتنی بر اصول اخلاقی انسانی نیست، از نگاه دیگران، نظر دیگران احساس خوبی نمیکنه. بنابراین من اونجا مسئله دارم عزیز. و الا یه کسی به من بگه، بنابراین مشکل من اینه که ببینید بچهای ایرانی اصلا دلشون نمیخواد مثلا پدر مادرشون که انگلیسیشون خوب نیست، که غالبا نیست، اصلا انگلیسی حرف بزنن. بچهای ایرانی حتی دلشون نمیخواد پدر مادرشون فارسی حرف بزنن جلو بچهای انگلیسی. آخه بچه‌ای که اینقدر حساسه که معلومه ایرانیه، اسمش مشخصه، پدر مادرش مشخصه، ظاهر و باطنش معینه، بچه‌ها میدونن، ولی انتظار داره پدر و مادرش انگلیسی حرف نزنن با لهجه یا تلفظ غلط، انتظار داره که پدر مادر فارسی حرف نزنن، بنابراین دم مدرسه از ماشین میپره بیرون در میره که صدای پدر مادر رو نشنوه. بچه‌ای که اینقدر حساسه، بچه‌ای که اگر پدرش و مادرش چاقن یا لاغرن مسئله داره، لباسشون خوب هست یا نیست مسئله داره. من نمیدونم چرا یه دمون فکر میکنیم که اگر یه عیب آشکار بزرگی باشه که به هیچ وجه تقصیر اون آدم نیست، تازه باشم فرقی نمیکنه، بگیم برای بچه‌ام باید اهمیتی نداشته باشه. من اونجا مسئله دارم عزیز. یعنی من فکر میکنم ما برای خودمون هم تصمیم بگیریم، برای بچه نه، برای یه آدم دیگه نه، برای یه موجود دیگه نه. شما اگر تو این کار نبودید، من تو کار تراپی با صدها بچه و آدم بزرگسالی روبرو شدم که حرفش این است که اینا برای چی با هم ازدواج کرد. حتی امیدوارم کسی رو اذیت نکنم که چرا با یه آدمی با این ویژگی فیزیکی
ازدواج کرد؟ یا اینا چرا ازدواج کردن که یه بچه مثل منی بیارن که الان خجالت میکشم از بدن و ظاهر؟ یعنی اینا موضوع است و به همین جهت است که من عرضم اینه، شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، هر چی هم دوست دارید حتما از نظر خودتون هم درست انجام بدید. نظر منو میخواید، من عرضم اینه که در آوردن بچه و مواظبت و مراقبت از بچه اگر نمیتونیم اون حداقل موجود ممکنه داشته باشیم بهتره نیاریم، از حق و سهم خودمونم بگذاریم. کسی هم من نگه ما حق بچه دار شدن نداریم، چرا؟ شما حقشو دارید ولی حق تجاوز به کسی دیگه هم ندارید و اونجا مسئله.
مگه شما همیشه نمیگید دکتر ژن قالب ژن سالمه؟
حتما.
آیا
نه قاعده همیشگی نیست، بیشتر اوقات چنینه. یعنی
خب
بیشتر
اگه بخوان باز میخوام فکرتون خاص کنم، اگه اون پدر مادر بخوام بچه دار بشن، خب من الان این سوالم راجع به انتقال این بیماری به بچه است از نظر ژنتیک.
ممکن انتقال پیدا نکنه، به احتمال زیاد نمیکنه. ولی من وقت ببین عزیز دل، امیدوارم باز کسی را اذیت نکنه، من از این که ببینم باید با پدرم این ور اون ور برم که روی چرخه، من به عنوان یه بچه 3 ساله یا 7 ساله یا 10 ساله راحت نیستم. That's the problem. من به عنوان بچه راحت نیستم. اون مسئله منه. شما من میگید به بچه منتقل نمیشه، احتمالا نه. ولی ببین عزیز، شما نگاه کنید. شما الان بیا نگاه کنید به مطالعاتی که روی افسردگی شده. بسیاری از آدم ها به این دلیل افسردند که پدر و مادر بیمار فیزیکی داشتن. پدر و مادری که بیمار فیزیکی داشتن تأثیر بدی رو بچه گذاشته، تمام ذهن و زندگی بچه رو به هم ریخته. هیچ گناهی هم نداشتن، بیمار شده، مشکل داشته، تو خونه بوده، توی رخت خواب بوده، ولی بچه با مسئله بیماری و مرگ دست و پنجه نرم کرده. گناهی هم که متوجه این پدر و مادر نبوده یا اتفاقاتی که افتاده. به همین جهت است که عرض من این نیست که بیماری منتقل میشه، عرض من این است که اون بچه در شرایط عادی قرار نمیگیره، همونطور که خود اونا آرزوشون اینه که ای کاش این بیماری رو نداشتم. بچه هم فکر کنه که ای کاش من پدر و مادری داشتم که این بیماری رو نمیداشت. و اون وقت است که این سوال مطرح میشه که میخوایم چیکار کنیم. ولی همچنان ما از یه طرف از یه آزادی برخورداریم و از یه جانب دیگه باید مواظب بسیاری از این اصول اخلاقی باشیم، چون برخی از این اصول اخلاقی با هم میتونن در تضاد قرار بگیرن، مثل آزادی و از جانب دیگه مهربانی یا عدالت. همطور که در طول تاریخ آزادی و امنیت کاملا در مقابل هم بودن، شما آزادی داشتید امنیت نداشتید، امنیت داشتید آزادی نداشتید. بالانس اینا موضوع فوق العاده مهمی است و بنابراین اگر آنچه را که فرمودید من بخوام به عنوان نظر خودم بیان کنم، عرض من این است که هر کاری که دوست دارید بکنید ولی برای دیگران تصمیم نگیرید و این دیگران شامل حال فرزند من هم میشه.
درسته، شما گفتید راجع به بیماری ام اس شاید اطلاعات زیادی نداشتید، پاسخ این سوالمو بتونید جواب بدید یا نه. اینکه اون دختر خانم داره الان دکتر میره و دکتر گفته این بیماری تا حد خیلی بالایی به اصطلاح استاپ کرده و بیشتر نمیشه. خیلی من مطالعات اینترنتی داشتم که نشون داد دوران بارداری این بیماری به حداقل قدرت خودش میرسه و نمیدونم.
ببینید عزیز، من تنها چیز کمی که در این باره خواندم این است که به دلیل پیچیده بودن و چند جنبه و جانبه بودن بیماری خیلی پیشبینی نسبتاً دقیقی نمیشه کرد. شما مثلا میگه 70-80% چنین میشه، ولی میدونید درباره مسائل بد و منفی حتی 1% هم مسئله است. یعنی من خدمت شما عرض کنم دو تا لیوانه، یکیش آبه، یکیش مثل که یه زهر و سمی توش ریختن ولی گفتن احتمالش 1000. یه پرسش جدی مطرح میشه، من چرا بخوام تصمیم بگیرم که اصلا آب میخوام بخورم؟ من از آب میگذرم با وجود که احتمالش 1000. به همجاست که برخی از موارد سخت و سنگین احتمال کمش هم هنوز مسئله جدی است و اونجا من گیرم. شما من بگید 100% گفتن که این بیماری در همین حده و این حد قابل قبوله، بسیار خوب. ولی اگر واقعا نقشی تو زندگی نداره که خب حداقل جنبه خارجی و تظاهرات و اون بیماری وجود نداره، ولی همینقدر که من این بیماریم اینجا متوقف بشه ولی تا به حال من رو به یه مقداری با محدودیت و قید و بند همراه کرده مسئله است. یعنی اونا نشوندن خب این وضعیست که من دارم. گفتم اگر شما مثل من درگیر کار تراپی بودید آدم ها یه مقداری اونجا همچون تراپی یعنی بازی حقیقت دیگه، درگیر این بازی واقعی و حقیقی وقتی میشن، اون موقع است که گله و شکایت ها رو از جانب بچه ها میشنوید. من فرض بفرمایید در مورد ازدواج، خانواده بودن که آی دکتر بچه من، من از همسرم جدا شدم و بچه من عاشق این کسی است که من دارم باش میرم و و و، ولی باورم کنید تو بحث خصوصی به من برگشت و گفتی که من بالاخره این مردک رو میکشم. هیچ نشون ندادی و اون زن و مردم تقریبا مطمئن وقتی من باشون به ناچار در میون گذاشتم و بعد دنبالش گرفتن دیدن واقعا چنینه، ولی بچه یه جوری وانمود میکرد که چقدرم خوشحاله، چقدرم این آدم رو دوست داره. ولی این ماجرا مهم این بود، به همین جهت است که خیلی از اوقات برخی از کارها رو به اون ظاهرش نباید توجه کرد، بلکه مقدار عمق مسئله وسعتش رو هم باید نگاه کرد. به همین جهت است که با توجه به آنچه که فرمودید، من میگم باید یک نگاه مجدد، یک فکر مجدد، یک مشورت دیگر کرد که خاطر اون آسوده باشه، بعدن مسئله و مشکلی برای خودمون یا دیگری به وجود نمیاد.
درست. آقای دکتر من سوال دوم راجع به مهرطلبی.
بذارید من ازتون خواهش کنم. نه مجبورم ازتون خواهش کنم رو خط باشید. پیام‌ها رو بشه من در خدمت. شنگر اجمن با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرد، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلنت اوارد وینینگ.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171. 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
مرتب مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر اروایل.
جنسش جوره.
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر اروایل. گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر اروایل.
قیمتش مناسبه.
هر روز حراجای خیلی خوب داره. رو جنس‌های مختلف.
سبزیجات و میوه‌های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغ‌های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
ارگانیکه.
خوراک‌های خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی‌ترین کیفیت.
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من بخواستم مطلب دوم اینجوری خدمتتون عنوان کنم. من این موضوع امس برای زنداداشم بود. هنوز به سلام ماه دیگه قرار عروسی داشتند و برادرم از وجود این بیماری خبر داشت ولی به مادرم چیزی نگفته بود. بعد یک بار دختر خانم تصمیم میگیرن که خب همه چی رو تموم بکنن. بعدن برادرم این موضوع رو به مامانم میگه.
نه نفهمیدم چرا دختر خانم تصمیم میگیرن تموم کنن.
ظاهرا پیش روانشناس رفته بودن و روانشناس گفته بودن که شما آمادگی ازدواج ندارید. من در این حد میدونم چون اونا ایران هستن ما امریکا هستیم، زیاد با دیتیلش اطلاع ندارم. حالا
اون وقت بعد خانمی نصب کنیم من بفهم. بعد این دختر خانم وقتی روانشناس گفت شما آمادگی ازدواج نری، تصمیم گرفتن که این ازدواج صورت نگیره.
بله.
برادر شما چرا ماجرای ام اس ایشون رو به خانواده نگفتن؟
نمیدونم.
داخل نمیدونم که معلومه چرا، برای که میدونستن این مخالفت میکنن.
نه مخالفت نمیکردن.
چرا؟
به خاطر اینکه از اقوام اون هستن و چون این سابقه رو داشتیم که ام اس داشتن و خب الان مشکلی در حال حاضر میگم بعد از 9 سال که بچه داشتن مشکلی نداشتن، بعید میدونم که مخالفتی میکردن. بعید میدونم، مطمئن نیستم.
خب
حالا من سوالم از شما اینه، من موقعی که مادرم اینو فهمید زنگ زد به من، چون برادرم این موضوع رو به من هم گفت، زنگ زد به من شروع کرد به گریه کردن که آره تو رو خدا این موضوع رو به کسی نگید، چون این خب این بنده خدایی که گناهی نداره این بیماری رو داره. خیلی شدید گریه میکرد و میگفت که خدایی که این بیماری رو به این داده، اگر بخوام مثلا اذیت بشه از طرف ما یا مثلا آزرده خاطر بشه، شاید مثلا بلایی هم سر ما بیاد.
نه ببینید، خب اولا مادر شما که خب این حرف بیخودیه دیگه. یک شماره یک. نه صبر کنید، صبر کنید. نه دومی که اصلا نشانه اذیت نشید لطفاً، چون مادر نیستن، ایشون نشانه خوبیه ایشون نیست. ایشون میخوان با سلام و صلوات و خوبی از این رابطه بیان بیرون بدون که احساس بدش بشن، ولی ته دلشون خوشحالن که اتفاق نیفتاد.
نه دوستان، از این موضوع مطمئنم چون مامانم خیلی پیگیری کردن و راضیشون کردن که با هم دیگه برن پیش روانشناس. از این بابت که مامانم نمیخواد این ازدواج به هم بخوره مطمئنم.
نه مطمئنم که به هم میخوان بخوره. علتش همین است که فرستاد اونجا اونا بهشون بگن نکنید. نه ببینید عزیز، آخه شما پشت این ماجراها استدلالا فرق کرده. عزیز من، شما ممکنه من بگید شما چرا دفاع میکنید؟ شما ممکنه من بگید، من به شما میگم خدا میخواد به شما بچه بده، دلتون بخواد بچه تون پاش شکسته باشه یا کج باشه یا نباشه، آخه شما که نمیتونید بگید برای من فرقی نمیکنه. وقتی که اومد فرقی نمیکنه. من وقتی که بچه‌ام مریض بود، وقتی بچه‌ام مشکل داشت میپذیرمش، تازه ای بسا وقت و نیرو و انرژی و توجه و محبت بیشتری هم بهش میکنم. ولی اگر من بگن تو دوتا گزینه داری، یکی این که ما بچه سالم به تو بدیم یا ناسالم، شما من بگید کدام انسان میگه من ناسالمو بده؟ بنابراین من قبول ندارم این حرفو، مگر اینکه برادر شما عیب و ایرادی داره، مگر اینکه اون دختر حسنایی داره، مگر اینکه مادر شما واقع بین و مسئول در حد معمولی آدم ها نیست.
من فکر میکنم مادرم خیلی بیش از اندازه مهر طلب باشه. نمیدونم این اصلا جزئی از مهر طلبی هست یا نه.
خب مهر طلبی جزئیش هست به این معنا که معذرم رنج ببرم که دیگران منو خوب بدونن. چون این معنای مهر طلبه. معذرم رنج ببرم از حقم از سهمم بگذرم به خاطر اینکه دیگران فکر کنن چه آدم خوبیه. چون آدم مهر طلب در تحلیل نهایی به دنبال دو چیزه: به همه چیز ثابت کنه من بین چقدر خوبم و حالا لطفاً منو دوست داشته باش. چون خودش باورش اینه که خودش بده، همه هم بدن، کسی هم او رو دوست نداره، او هم کسی رو دوست نداره. ببینید عزیز، من خیلی کار مشکلیه، یعنی حتی غلط است و غیر ممکن که من با توجه به توضیحات شما نظری راجع به مادر داشته باشم، ولی به گونه‌ای که شما مطرح میکنید من قبولش ندارم، برای این که من دلیلی برای این نوع برخورد را نمیبینم. به همین جد است که شما بگید من به عنوان یه مرد، من از مرد بودنم بسیار مفتخر و سرفراز آن پراو. یکی بگه من دخترم از دختر بودم، من حرفی ندارم. ولی مهم اینه که اگر ما رو دم دروازه تولد میگذاشتن و میگفتن جنسیت رو انتخاب کن، اون بود که تعیین کننده است. بعد از آمدنم که خب درستش همینه، معناش هم همینه. همینطور که درباره دوستان همجنسگرا دارم، یه همجنسگرا اینجا میتونه پراود باشه از این که همجنسگراست، مثل بقیه که یکی زن یکی مرد. ولی سوال اینه که اگر پشت دروازه تولد ما رو نگه هم داشتن، شما میخوای زن باشی یا مرد باشی یا همجنسگرا، اونجاست که نشون میده ما چه نظری راجع به اینا داریم، کدام رو انتخاب کنید. و یا شما بهتون بگن شما میخواید فرزندی داشت باشید، پسر میخواید یا دختر یا همجنسگرا، به من جواب ندید، ولی تو دلتون جواب بدید شما چه میگید. ببینید عزیز، ما که قرار نیست تفاوتی قائل بین واقعیات و یا احتمالات با آنچه که خوب و درست و غلط و بده داشته باشیم، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. به همین جهت است که من هر که هرچه هست رو میفهمم و میپذیرم، ولی من دلم نمیخواد فرزند من اون چیز خوبی که میتونه باشه نباشه، یه چیز بدی باشه که من اون رو بپذیرم. اگرم میگید خوب و بدی وجود نداره، اون یه بحث دیگری است. که من بگم بین زن و مرد و همجنسگرا فرقی نیست، من نمیدونم کی همچین باوری رو داره. در واقعیت داره، ولی در ذهن در انتخاب نداره عزیز. به همین جاست که وقتی شما بعدم ببینید عزیز، شما استدلال رو کجا خراب میکنید؟ اونجا خراب میکنین که مادر میگن من نگرانم که اگر ما سبب مثلا دل شکستگی این دختر بشیم، چون ظلم کردیم، چون اون گناهی نداره. بعد بعضن توجه کنین، خدا ما رو تنبیه میکنه. خب این ماره یه آدمی است که تو مرحله 4 تا 7 سالگی از نظر اخلاق مونده دیگه، یعنی تنبیه است و ترس. حالا موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنین، ایشون با گفتن این حرف میخواد خودش رو آزاد کنه. بعد خودش چی نشون میده عزیز؟ نشون میده که ایشون در مقابلش دو تا راه بیشتر نیست. یکی این بیاد فرض رو بگیره که هیچ فرقی نمیکنه، که نداره اون رو، برای که از حرفاش بیاد. دوم این که نمیخواد فرزندش همچین کاری رو بکنه. بنابراین وقتی شما من میفرمایید مایلی، من موافق نیستم. امروز صبح من با دوستان این گفتگو رو داشتم. من تو کار تراپی با 25,000 نفر آدم در ارتباط بودم، من همچی چیزی رو در یه آدمی ندیدم که برگرده بگه من دلم میخواد فرزندم با این عیب و نقص یا این عدم پذیرش اجتماعی به این دنیا بیاد. چرا؟ یعنی این اصلا برای من، به من بگید وقتی که آمد او رو میپذیرم، میفهمم، دوست دارم، من اونو به عنوان یه انسان میفهمم. ولی
من کاملا این حرفتون رو قبول دارم. من نمیدونم خاطرتون هست نه، تنفی کارتون تماس گرفتن. ما خودمون خانمم باردار بود، 7 ماه بود، گفتن بچه مشکل قلبی داره، این آپشن رو دارید، شانس رو دارید که به دنیا بیاد عمل کنه. گفتیم نه. خب وقتی میدونیم بچه میخواد بره تو تمام و 50% شانس زندگی داره، خب چرا بخوایم هم خودمون رو از دست بدیم همون بچه رو؟ کاملا این موضوع رو درک میکنم.
به همین جهت است که من امیدم اینه که دوستان اصول اخلاقی رو قبل از واقعیت و بعد از واقعیت تفکیک کنه. به همین جهت است که اونا موضوعی اصلی است. الانم شما حرف این است که اون دختر خانم به این نتیجه رسیده که نمیخواد ازدواج کنه، به دلیل اینکه بهش اینو گفتن. اولا شاید واقعا دختر خانم اگر سالم سالمم بود آمادگی برای ازدواج نداشت، برای که من با این همه آدم روبرو شدم که آمادگی برای ازدواج نداشت، اصلا کالای ازدواج. شماره یک. شماره دو، بسیاری از آدم ها هستن که با توجه به وضع خودشون میرن کنار. من دوستی رو چندی قبل باشه صحبتی داشتم، بهش گفتم که تو از یه چیزی پرهیز میکنی، ولی من اینو اصلا به صورت بد و منفی نگاه نمیکنم، من تو به صورت مثبت هم نگاه میکنم که ای بسا تو عیب و ایرادی رو در خودت میبینی که اونو نه میخوای نه میتونی مطرح کنی، پس فکر میکنی بهتره خودت رو به صورت کسی که تمایلی نداری و آدم بتونه راجب نظر بدی داشته باشه ارائه بدی تا اینکه راجب اون مشکلت حرف بزن. شما فرض بفرمایید با یه کسی میرید بیرون میخواید باشه ازدواج کنی، اون میدونه که نمیتونه بچه دار بشه یا بچه نمیخواد، بعد اشتیاق شما رو در بچه میبینه، خب بهترین کار اینه که بره کنار، برای اینکه صلاح خودش و شماست. بعد اینو یه بهانه کنه که مثلا من از ریخت تو خوشم نمیاد، خودشو بده بکنه، برای که ما روزی واقعا میتونیم پایبند اصول اخلاقی باشیم که حاضر باشیم هرچی که داریم رو در جای درستش هزینه کنیم. به همجاست که برخی از اوقات آدمایی بودن در سطح جهانی که آمدن حیثیت و آبروی اجتماعیشون رو هزینه کردن ولی حقیقت رو گفتن. به همجاست که در صحنه سیاست همکنون تو امریکا در اتفاق میفته، یعنی یه عده‌ای به این نتیجه رسیدن، من کاری ندارم چشون درست درسته، که آقای ترامپ شایستگی ریاست جمهوری رو نداره. مسئله خانم کلینتون مطرح نیست، او هم میتونه نرش باشه، همطور که یه دهی ممکنه باور داشته باشه، و به همین جد است که با وجودی که ممکنه عضو حزب جمهوری خواه باشن، به این دلیل که ایشون تابع اون اصول و پرینسیپل حزب نیست که حزب بربر باشه، و دوم ایشون یه آدمی است که به هیچ وجه ویژگی های یه شخصیتی که در جایگاه مدیریت و رهبری باشه رو اصلا نداره، بنابراین باش مخالفت میکنه و برچسب میخورن و این بسا خودشون رو از نظر جایگاه حزبی به خطر و ضرر میاندازن. ولی یه جایی هست که به قول افلاطون میگه ارسطو که شاگردشه برای من مهمه، ولی حقیقت برای من مهمتره، و اینجا اون مسئله و میدان آزمون ظرفیت اخلاقی من شماست. به همین جد است که در نهایت احترام و حرمت برای مادرتون، من اون استدلال رو درست نمیبینم، و بعدم فرض من بر این است که این دختر خانم ای بسا از سر واقع بینی و مسئولیت و رعایت اصول اخلاقی به این نتیجه رسیده که بهتر این رو به آخر برسونه. حالا با توجه به اینادی که دو سه دقیقه فرصته، واقعا علت که لطف کردید تلفن کردید و در ارتباط با برادر اگر هست، یا درباره مهرطلبی که اون قصه دیگری است، هر چی مورد نظر.
مهرطلبی خواهش می‌کنم. راجع به مهرطلبی من ازتون یه خواهشی دارم. یه ماه پیش بود یه آقای زنگ زده بود، بعد شما خیلی ناراحت شدید، موضوع مهرطلبی بود. یه شما دیگه عملاً شنیدم که قاطی کرده بودید. گفتید من حاضرم که شما با خانم دیگه دو ساعت برنامه رو به شما اختصاص بدم که این موضوع مهرطلبی رو کامل بازش کنم. یه همیشه میگن انتقادی که من به این موضوع دارم، مهرطلبی تو جایگاه مختلفی هست توی جامعه های دکتر. شما اگر بیاید برای یک کیس خاص مثل زن و شوهر وا بکنی، خب اگر من مهرطلبیم توی جای دیگه ای باشه، شاید اون موضوع رو از شما نگیرم. خواهشی که دارم اینه که شاید یه چند جلسه برنامه رو خودتون اختصاص بدید به موضوع مهرطلبی و این موضوع رو باز کنید، بدون اینکه کیس خاصی باشه، که کاملا همه چی از
ابعادش
باشه.
ببینید عزیز، ببینید، نه من باتون مخالفم، ولی این کار گفتگوی رادیو نیست. بعد من اینو در 3 ساعت آوردم عزیز، تو 3 ساعت سیدی شخصیت سالم و نرمال، اولا چون به بقیه مرتبطه، من 5 ساعت درباره شخصیت سالم صحبت کردم و 100 تا ویژگی و صفتش، 3 ساعت درباره تیپ مهرطلب صحبت کردم با 60 تا صفت و ویژگیش، 2 ساعت درباره تیپ برتری طلب، چون اینا در ارتباط با هم فهمیده میشن، با 40 تا ویژگیش، و 1 ساعت درباره شخصیت عزلت طلب و گوشه‌نشین با 25 تا ویژگیش، روی هم شده 11 ساعت. 3 تا مقدمه است، یکی از خودم، 2 تا از 2 تا روان پزشک خوب و عزیز آقای مرادی و آقای آقای دکتر مرادی و دکتر نفیسی که شده اون 14 تا سیدی شخصیت سالم و نرمال. من در حدی که برام ممکن بوده و به نظر من مطرحش کردم. بعدم تازه از نظر من مهم اینه که شما شخصیت سالم و مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب رو با اون سه تا مقدمه‌ای که به یک اعتبار دیدگاه فرویدی، دیدگاه یونگیه و یا دیدگاه روانی اجتماعی من هست بشنوید. خب این مجموعه به صورت 14 ساعت آمده و همه رو نشون میده، نه فقط راجع به بیماری چشم، راجع به همه ی بدن. و فکر بکنم شاید اون انتظار دارم اونجا باشه تا من یه برنامه رادیویی رو به اون اختصاص بدم. و همونطور که فرمودید اونجا یه بحث کلی است. همونطور که در قسمت شخصیت ناسالم تو تیپ نارسیسیستیک و خودشیفته بیش از 40 تا علامتش رو آوردم و خوشحال میشم و شاید حتی به این فکر افتادم دیشب با توجه به گفتگوی که هم اکنون از نظر علمی در تجزیه و تحلیل آقای ترامپ وجود داره که کاملا با یه نارسیسیستی که تمام کمال روبروی، اصلا باید تیپ نارسیسیستی که از روی ایشون نوشت، یه استاد دانشگاه اینو میگفت، نه کسی که سیاسیه، بلکه این یه واقعیته. و خب به همین جهت که تو من فکر کردم اون دو ساعت رو بذارم روی یوتیوب جدا، این مطلبی که شما راجع به مهرطلب میگید، به این فکرم افتادم برای که دسترسی همه بهش باشه. شایدم یه مشورتی بکنم این کار رو بکنم، برای اینکه اینا مسائل اساسی هستن. توی شخصیت نرمال این مهرطلبه که 60-70% مردم ایران و گرفتاری است، و تو شخصیت ناسالم یکی خودشیفته است، نارسیسیک پرسونال دیسوردر، یکی تو خانما هیستریونیک پرسونال دیسوردر. این دو تا گرفتاری بزرگ مان، و البته سومی که ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر، شخصیت وسواسی مجبوره. یعنی واقعا این فکر رو دارم که این مجموعه رو به اون صورت در تنها مانع من این بود که این مجموعه باید با هم شنیده بشه. یعنی یکی کسی نمیتونه فقط متخصص دست باشه، با پا و گردن و سر آدم کار نداشته باشه. اینه که اون مجموعه روی هم 28 ساعته و همه اینا رو بردم تو اون 28 ساعت که معتقدم بیشتر از 28 جلد کتاب مطلب توشه، مثلا اون قسمت هایی که به فرهنگ و جامعه ایران مرتبطه برای من و شما ایرانی، همکتون در دسترس هست. اینی که دوستان رو مراجعه میدم به اونجا، در ایران نیست این شخصیت سالم و نرمال و بیمار، ولی در همه جای دیگه دنیا میتونه باشه. هنوزم چون مقررات مربوط به ارسال اینا به ایران از نظر قانونی مسئله است، و ضمناً به هر حال خود این ارسال هم از نظر دولت ایران زیر سوال هست، احتمالاً نمیدونم چون امتحانی نشده، همجاست که من صبر کردم، ولی اون راهش است که از اونجا هم بشه نگاهی بکنیم. ولی خوشبختانه مسئله روشنه، یعنی اون دوتا مشکل وابستگی و مهرطلبی تکلیفش روشنه. و منم توی این صحبت ها و سخنرانی هایی که جای مختلف دارم حتی عنوان صحبت هم رو میذارم، یعنی چیزیست که برای من مطرحه. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. چون من بپرم
سوالی 30 ثانیه‌ای
جان
راجب خشم و عصبانیت من خودم میبینم و یه مقدار خیلی کوچیک وسواس. آیا حتما باید پیش تراپیست برم، یا اینکه اگه اون سیدیو شما رو با دقت حالا یه بار دوبار گوش بدم فکر می‌کنید مشکلم میتونه؟
نه، مشکلتون حل نخواهد شد، ولی مشکلتون روشن میشه که آیا با اون آگاهی تموم شده، که معمولاً کم احتمالش هست، ولی بعداً تکلیف آدم روشنه. من همیشه عرض کردم روزی که من بحث افسردگی رو یا استراب رو یا خشم رو یا مهتربی رو، حالا اون که کمی راحت تره، بشنوم، ابزار و وسایلی رو دارم که یا خودم رو کمک کنم در حدی که محدود کم باشه، یا حالا میتونم مسئله رو بهتر مطرح کنم، جواب رو بهتر میتونم بگیرم. حسنش در اینه که نتیجه بیشتری میگیرم. به هر حال با آگاهی و نور این ور اون ور میرم تا با ناآگاهی و تاریکی، بنابراین اون حداقل لازمه. و خیلی از قول دوستانی بودن که این قسمت ها رو شنیدن و فکر کردن برشون کافیست و بوده، یه دی زیادی فکر کردن کافیست نبوده، و خیلی دیگه بعدا متوجه شدن که مسئله جدیتر و عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینه که در آغاز فکر میکردن و به دنبال شرکت کردن. بنابراین این یه آگاهی و دانایی است که بهتر آدم قدم ها رو اول برداره، بعد ببینه قدم بعدی کدامه. تا این پله رو پشت سر نذاشته به پله دوم سوم نه فکر بکنه نه حرکت بکنه، برای اینکه احتمالاً انتخاب درستی نیست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، درود بر شما.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. شنگ رجبن با ما باشید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافه مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشین.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوالی از حضورتون داشتم. البته بینندگان شنونده قبلیتون تماس گرفته بودم، پاسخی رو دریافت کرده بودم که من گوش دادم، سوالات جدیدی به ذهنم رسید در رابطه با اینکه منظور و مقصود ما از زندگی کردن چیه. شما به یکی از شنوندگان تو فرض
بذار ببینید عزیز، این سوال شما سوال فوق العاده مهمی است. شما فقط متوجه سوال باشید، چون غالبا گرفتاری و درگیری اینجاست. اگر به من بگید اون کسی که یا خدایی که اونه که باور دارم این زندگی رو ساخته و پرداخته، چه مقصود و منظوری داشته که در حیطه ذهن من و شما نیست که تا یک آن بتونیم در اونجا قرار بگیریم. اگر منی که به این دنیا اومدم میخوام چی کار بکنم، اون با توجه به ویژگی هایی که در همه موجودات هست و در حیوانات غریزه‌ای به اسم حفظ جان هست و در انسان ستا درایو یا کشش های طبیعی عمیق و سنگینی که مایه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک داریم، میل به زندگی و زنده ماندن و بعدن در صورت ممکن نه تنها زنده ماندن، در زندگی خوب و خوش و همراه با لذت ایام رو گذرونده. بنابراین اونو باید تفکیک کرد، چون پرسش رو بگونه ای که شما مطرح میفرمایید، اگر راجبه چرایی خلقت هیچ کس نمیدونه و اگر باورمند هستید اون دیگه برمیگرده به باورتون که میخواد چگونه به این نگاه کنید. ولی من اومدم به این دنیا، حالا اصلا مقصود چیه؟ هیچ. هدف چیه؟ هیچ. یعنی میخوام به شما بگم چرا ما یه فرضی میگیریم که باید هدفی باشه، باید معنایی یا مقصودی باشه. ارزمندی نیست که نیست. یعنی میخوام، چون تو این گونه موارد فلسفی عزیز بارها این مسئله از نظر فلسفی مطرح شده که مهمترین موضوع طرح سوال و موضوعه، نه پاسخ. یعنی اونه که باید درست بشه. حالا خود شما من بگید اون چیزی که مورد نظر شماست، چون این حق گفتگو با شماست، اون چیزی که ذهن شما رو مشغول میکنه به دیگری مرتبطه یا به ما؟ و بعدم چرا فکر میکنید انسان باید هدفی داشته باشه، باید هدفی باشه؟ این از کجا اومد؟
بله، من منظورم هدف از خلقت نبود، همین که شما میفرمایید انسان تو زندگیش چه کار باید بکنه، چه لذتایی باید تجربه بکنه، یا اینکه اساسا از نظر فردی و انسانی میتونه این تفکر براش به وجود بیاد که به کجا دارم میرم.
آخه این آخرش رو نمیدونم. ببینید باز یواشکی شما اومدید تو. من دقیقا میدونم. ببینید غالب اوقات، چون من این گفتگوها رو با بسیاری از دوستان در سالهای بسیار داشتم، ته مسئله مهمه، برای که باز آخر کار شما یه چیزی رو اردید که هیچ کس براتون جواب نداره.
حالا اگه اجازه بدیم من چیزای جدیدتری بگم، احتمالا منظور منو بهتر.
فقط یه خواهش، برای که من مجبور نباشم قطع کنم، راجب این که من چی گفتم حرفی نزنید. چیزی که شما اعتراض دارید یا درست نمیدونید و بدونی که بگید من گفتم، بگید اینا رو درست نمیدونم یا با اینا مسئله دارم، تا اینکه من بعد برگردم که من اینجوری نگفتم یا حرف من این نبوده، چون نمیخوام بی خودی به یه گفتگوی بیهوده ای تبدیل بشه. من در خدمتتونم عزیز.
درست. آقای دکتر، شخص حالا همفکران من زیاد هستن، به یک پوچی رسیدم که از زندگی و تک تک جزئیاتش لذتی برام حاصل نمیشه. یعنی اگر فردی برای هدفی تلاش میکنه، حالا تحصیلات، شغل مناسب، ثروت و همساله هم که بهش برسه، من اینا رو ارزش نمیبینم و به دست آوردنش برام ارزش نیست، طبیعتا براش انگیزه تلاشی هم ندارم. و
خب آخه ببینید، نه ببینید، بیاد فرض رو بر این بگیر که مطلبی که شما فرمودید گفتید، بلافاصله دنیای علم میگه شما دیپرشن دارید، افسردگی دارید، چراغ‌های آسمون رو خاموش کردید، سقف آسمون رو خودتون انداختی و بنابراین این دنیای شماست. حرفشون هم اینه، به خاطر تغییرات بیوشیمیایی مغزتونه، بهتون دارو میدیم اینجوری حس و احساس و فکر نمی‌کنید.
من اتفاقا دارو مصرف کردم آقای دکتر، ولی تو این تفکر من هیچ تغییری حاصل نشده.
نه ببینید، ببینید من حق دارم بگم با شما، نه ببینید عزیز، نرید اونجا، چون شما تمام مدت میخواید یه راه گریزی بازی کنید. شما به عرضم توجه کنید، حالی که شما دارید اسمش دیپرشن، دوا هم کمک میکنه. شما من میگی دوا کمک نکرده، من دو تا نظر میتونم داشته باشم، یکی این که دارو به اندازه و داروی مناسب نبوده، دوم این که ذهنیت شما بیش از اون گرفتاره که با داروی امروز بشه کاری کرد. من میتونم یه ماشین رو فرض کنید کمی هول بدم تو سرازیری اگر دنده خلاص باشه، ولی یه کامیون رو نمیتونم، مثلا وقتی سر بالا باشه. آخه چیزی رو ثابت نمیکنه. ببینید عزیز، شما موضوعا رو، چرا من از ابتدا میگم به خودتون مرتبطش کنید، من تکلیف اون بدونم. شما من خدمتتون عرض می‌کنم این حرف بیش از همه بوی افسردگی داره، و برای اینکه مستقیم برم، چون هیچ بحث افسردگی که با یه جمله حل نمیشه، دارو بهتون میدم بهتر. شما میگید من دارو خوردم بهتر نشدم. خب من دیگه بحثی نمیتونم کنم اصلا این حرف رو
بنا.
یعنی میخوام بگم اون
متفاوتی میتونه داشته باشه که روی من تاثیر نداشته،
و ضمناً اصلا شما از اولش تا آخرش حساب بازیه، اصلا افسردگی هم نداره. یعنی این یه بهانه است برای یه آدمی که مثلا نمیخواد زحمت بکشه، یه آدمی است که مثل دوست قبلی وقتی میگن من ADHD دارم همه مردم دنیا با پا را میرن، ایشون اگر کمبود توجه داره با دست را میره، آدمی که با دست را میره میگه نمیخوام را برم، هیچی برای من ارزش نداره. بعد شما چی به من میفرمایید عزیز؟ شما من میگید تحصیلات یا نمیدونم چیزای مختلف ارزشی نداره. آخه اصلا معنی نداره این حرف، برای اینکه مبنای مغز من و شما فقط دو چیزه. تمام مغزهای انسانها با دو چیز کار میکنه، لذت و درد. هر کاری که لذت بخش آدم میره دنبالش، هر کاری که دردآور نمیره. شما من میگید کارهای لذت بخش، برای من لذت نه، اصلا معنی نمیده. مگر اینکه من اومدم اینقدر عسل خوردم که حالا وقتی که میخوام پرتقال بخورم که میگن شیرینه، برای من شیرینیش نیست. مسئله رو من به وجود آورد و الا این که دیگران هستن لذت من نمیبرم. نه بذارید من راحت کنم، هیچ کس از درس خوندن شاید لذت نبره، از این که بیاموزه برخی از آدم همه شما به همه مردم دنیا بگید مدرک بهتون میدیم یا با یه سوزن دانش بهتون تزریق میکنیم یا حقوق بهتون میدیم، میرن خونه میشینن. من در ایران سر کلاس هیچ وقت نمیگفتم دانشجویان عزیز، میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز. الان هم عرض من به شما این است که شما درگیر یه بازی ذهنی شدی عزیز. حتی شما برگشتید بازی مفهومی، گفتید به پوچی. میدونین بحث پوچی یعنی چی عزیز؟ بحث پوچی یعنی یه جایی هم یه پری هست. شما هم میگید اون پری کدامه؟ آدمی که میگه جهان پوچه، اشکالش در اینه که میتونه میگه پر کدامه، چون اگر گفت پر کدام میگه خب برو اونجا. بنابراین آدمی که به پوچی میرسه حرفش این است که همه چیز پوچیه، و روزی که همه چیز پوچیه ابدا پوچی مشخص نمیشه. یکی کسی بگه من به پوچی رسیدم، برای که اصلا برای فهم هر چیزی که بگن تعرف الاشیاء به ازداده ها، هر چیزی با ضدش شناخته میشه. اگر شب نبود هیچ وقت روز فهمیده نمیشد. اگر پوچی واقعیت جهان بود هیچ وقت پوچی معلوم نمیشد، نمیگم پوری. بنابراین بیشتر اوقات اینا بحثای ذهنیست که پشتش انگیزه ها و هدف های دیگری. درست مثل منی که میخوام تفریح کنم، میخوام لذت از جای دیگه برم، میگم فایده درس خوندن چی؟ یا من به دنبال علم برای چی برم؟ یا برای چی مهندس بشم؟ یا برای چی پول داشت؟ پول برای من مهم نیست. ولی همون وقتی شروع میکنم این حرف ها رو زدن برام مهم عزیز. من با بسیاری از دوستانی که مطالبی مانند شما میگفتن و بعد تو شرایطی بودن که مثلا فکر خودکشی داشتن، میتونستم بحثم رو بکنم، ولی مشروط بر این که خودشون رو در خودشون نگه میداشتن. ولی وقتی بریم سراغ بقیه مسئله، حتی وقتی شما میفرمایید که بقیه از این چیزا مثلا لذت میبرن یا به دنبالش، من نیستم. حرف من این است که بقیه به دنبالش هستن، ولی بس از وحشت به دنبالشن. یه ده دارن درس میخونن از وحشت اینکه من بادا در آینده رنج بسیار برن به خاطر بیپولی. به دنبال لذت نیستن که رفتن سر کلاس نشستن. به همین جهت است که چرا در آغاز شما خودتون بگید که بدون که خیلی زیاد باشه چون موقع نمیشه بحث رو اداره کرد، واقعا مسئله و مشکل رو خودتون چگونه میبینید؟ چون خودتون بیش از همه میتونید تشخیص بدید که چه خبره.
راستش من با مفهوم افسردگی یه مقدار مشکل دارم، یعنی یه مشکل اسمشو نذاریم، ازتون سوال دارم که اساسا چرا به یک نفر میگیم بیمار و چرا به دیگری میگیم انسان سالم؟
خب ببینید،
مگر جز اینه که انسان صحنه هایی که مشاهده میکنه یا مثلا همون که اسمشو میذاریم افسردگی، این محصول تجربیات زندگیشه، دنیا رو اونطور شناخته. اگر 100 نفر به قول شما افسردگی ندارن، یک نفر افسردگی داره، خب اون یک نفر هم سهمی از دنیا داشته و دنیا رو اینجوری شناخته. دلیل نمیشه که ما به اون 99 نفر بگیم شما درداشت شما از این دنیا درسته و به اون یک نفر بگیم شما.
خب ببینید، من حق داشتم. شما اصلا شک دارید؟ ببینید عزیز، شما بیاد به من بگید با چند تا حرف موافقید یا مخالف. اگر شما میگید اینا نمیدونم، ما بحثمون تمومه دیگه، ما حرفی نداریم بزنیم. مرگ بهتره یا زندگی؟ لذت بهتره یا درد؟ رشد بهتره یا توقف؟ آزادی بهتره یا زندان؟ ببینید این چهار تا اصله. شما اگر اومدید گفتید برای من مرگ و زندگی فرقی نمیکنه، لذت و دردم فرقی نمیکنه، آزادی و زندانم فرقی نمیکنه، رشد و توقفم فرقی نمیکنه، ما اصلا هیچ جایی برای هیچ گفتگویی دیگه با هم نداری. نه درست مشخصه، نه غلط مشخصه، نه خوب مشخصه، نه بد مشخصه. هیچی هیچی، هیچ کس هم حق حرفی برای گفتن نداری. چون شما دارید یه اصلی رو رد میکنید. ولی اگر شما اومدید گفتید لذت بهتر از درده، حرف اینه که آدم افسرده رنج میبره و رنج میده، آدم غیر افسرده رنج نمیبره و رنج نمیده، لذت میبره و لذت میده. تموم شد. اون وقت میگن افسردگی بده و نبودن افسردگی خوبه. ولی اگه شما اونو نفی کردید که جایی برای بحث نمون عزیز. روزی که شما اومدید گفتید نه 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 نه، عرضم این نیست که میگم، عرضم این است که اصلا جایی برای گفتگون. شما ببینید، شما عرضم این است که آدم افسرده و غیر افسرده فرقی نمی کنن. تازه مرتبطشم کردید به تجربیات زندگی، اون اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. اگر شما معتقدید آدم افسرده با غیر افسرده فرقی ندارن یا امتیازی ندارن، ما بحثی نداریم.
نه منظورم این نبود. ما میگیم که چرا به یک نفری که به هر حال افسردگی، من شنیدم صحبت جالبی فرمودین، گفتین که عبارت است از یک دسته افکار غلط، عقاید غلط که فرد رو به اصطلاح نگرشش رو تیره و تار میکنه. حالا من میخوام ببینم این نگرش هایی که فرد افسرده داره چرا اسمشو میذاریم غلط؟
عزیزم برای که به درد میرسه، برای که به مرگ میرسه. مگر اینکه شما بگید درد و مرگ با زندگی و لذت فرقی نداره، و الا تکلیف بحث روشنه عزیز. شما من بگید مرگ و زندگی، لذت و درد فرقی با هم ندارن، من اصلا هیچ حرفی با شما، افسرده با غیر افسرده این همه. ولی به همین جهته که در بحث مسائل روانی، روزی که شما این چهار تا اصل رو بپذیرید، من کل سیستم رو میتونم برای شما درست و غلط و خوب و بدش رو مشخص کنم. اون چیزی که موجب مرگ، کشتن یه آدم بده، بیمارستان و دکتر و پزشک که موجب زندگی خوبه، اون چیزی که موجب لذت خوبه، اون چیزی که موجب درد بده، اون چیزی که آزادی رو برای انسان به عنوان یه موجودی که با آزادی شناخته میشه فراهم میکنه خوبه، زندان بده، و اون چیزی که رشد رو تکامل رو موجب میشه خوبه، اون چیزی که توقف و یا تنزل رو به وجود میاره بده. شما اگر این چهار تا اصل رو بپذیرید، همه خوب و بد دنیا رو میشه باش تعریف کرد، و اون وقت معلومه افسرده خوبه یا غیر افسرده، آدم خشمگین خوبه یا غیر خشمگین.
روی این چهار تا اصل که فرمودین یه مقدار شفافتر به نظرم باید دیده بشه. مثلا همون مسئله رشد و تکاملی که فرمودین، شاید نظام ذهنی من به هم ریخته.
شما ملاک خلقت نیستید عزیز. نه عزیز، ببینید، شما ماجرای رشد و تکامل رو تعریف بکنین، اون وقت معلومه خوب و بدش کدامه. اون وقت معلومه که خوندن یک کتاب و رفتن از کلاس اول به دوم خوبه. اگه شما به من بگید که رشد و تکامل فرقی نمی کنه و فایده ای نداره، اون وقت حرف شما درسته. رفتن مدرسه و از کلاس اول به دوم رفتن معنی نداره. ببینید عزیز،
رشد و تکامل من منظورتون
رو نه نرید. ببینید شما بازی ذهن تو میرید یه جایی که چطور متوجه نمیشید عزیز. موضوع بسیار روش، اصلا شما دلیل که اومدید برای فهم مسئله است. ببینید اشکال کار اینه که شما میاد انسان رو میپذیرید، زبان رو میپذیرید، گرامرش رو میپذیرید، استدلال رو میپذیرید، بعد میگید نه زبان رو، نه گرامر رو، نه استدلال رو، نه انسان وجود خارجی نداره. بلکه اون نفی که اوناست. چون اگر شما اونو میپذیرید، بعدن اسلام ناپذیر عزیز. وقتی پنج از چهار بزرگتره، شیش از پنج بزرگتره، شیش از چهار بزرگتره. شما اگر بگید از کجا، اصلا شاید این یه توهمه، این شاید اصلا یه بیماریه، شاید اصلا دروغه، خب یه بحث تمومه. چون شما پایه‌ها رو زیر سوال میبرید. یعنی اون چیزی که موجب بحثه، یعنی وقتی شما میفرمایید لیوان، منم میگم لیوان، اگر مقصود شما از لیوان مثلا کبوتر باشه، که ما بحث نمیتونیم با هم بکنیم. ما روزی میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم که واژه ها و مفاهیم تعریفی جامع و مانع داشته باشن و ما هر دو باش متفق القول باشیم. یعنی مثل الان که شما میفرمایید زندگی، ما با هم یه توافق نزدیک به هم داریم. من میگم لذت، شما یه چیزی ازش میفهمید نزدیک، من میگم درد، شما یه چیزی میفهمید، من میگم مرگ زندگی. نمیخوام بگم این هم نزدیک هم، حالا میتونیم بحث کنیم. ولی اگر الان یه ژاپنی بیاد من بهش بگم مرگ در مقابل زندگی، برای او هیچ معنایی نداره، و بگم تو کدامش رو درست یا غلط میدونی، منجوری میمونه، برای که بی‌معنیه براش. به همین جهت است که من و شما قراره سر یک واژه ها و مفاهیم و تعاریفشون توافق کنید، بعد یه اصولی رو برای اثبات یا رد موضوع ها بپذیرید. هر وقت این کار کردیم میتونیم با هم حرف بزنیم، بعد من متوجه بشم که نظر شما درسته و نظر من درست نبود. ولی اگر ما همینجا خودمون رو گیر بیانزیم تو اون مبانی که شما اصلا از همونجا آغاز کردید، هیچ وقت بحثی به جایی نمیرسه. ببینید، بسیاری از فلاسفه در گذشته بودن که میگفتن اصلا جهان اوهامه، من شما خواب میبینیم، بیدار میشیم، همه چیز حرف مفت بوده. از کجا که جهان یه خواب نباشه؟ حرفیست که میشه زد. وقتی یکی این حرف رو میزنه تمومه، یا یکی است که بگه هیچ چیز دلیل هیچ چیز نمیشه، یعنی اصل واقعیت و علیت رو رد کنه، هیچ وقت نمیشه باش بحث کرد. من میگم اگر درس بخونید خوبه، میگه هیچی دلیل هیچی نمیشه. من میگم اگر درس نخونید بده، میگه هیچی دلیل هیچی نمیشه. و من با این آدم ها روبرو بودم. حالا یه زمانی هست که واقعا این گونه فکر میکنن، یه زمانی هست که این گونه میخوان بازی کنن. مثل من و شما که یه توپ بگیم دست 22 نفر، میگیم برید زمین فوتبال بازی کنید. این یه بازی است که توافق کردیم سر قواعدش و رفتیم. و الا خب 22 تا آدم گنده دنبال یه توپ برای چی میدوند؟ توپی که میتونن 100 تاش هم داشته باشن یا 10000 تاش هم داشته باشن، برام تازه وقتی بهش میرسن یه لگد بهش بزنن. ولی اونو پذیرفتیم. به همین جهتی که توی اصولی باید برای شما توافق کنیم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. اگه دلتون میخواد میخواید این سه چهار دقیقه شما.
من نگران این هستم آقای دکتر که قطع بشه، چون همکارانشون فرمودن یک ساعت بیشتر نمیشه.
نه، شما از کجا تلفن میکنین؟ از ایرانی؟
من از ایران تماس میگیرم.
خب من راهی ندارم عزیز، من باید آگهی ها رو برم، امیدوارم قطع، چون من نمیستم از ایرانی برای نفر اول شما رو میابردم. حالا ببینید به کجا میرسه، اگر شد یه روز دیگه روی خط باشید ببینیم چه میشه. شنگان عجمن با ما باشید.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
بهره وام منزل
بسیار کم.
بازار ریل استیت در جنوب کالیفرنیا
خیلی شلوغه. آژانس درجه یک ریال استیت در آمریکا.
Coldwell Banker.
تیم همراه با شما برای خرید یا فروش املاک مسکونی یا تجاری.
سوزی خاتمی و سام شرفشاهی. 310-499-8420.
310-499-8420. عضو سپرش.
License number 019-77272 and 019-85262.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من سال 2013 از طریق لاتری گرین کارت به صورت خیلی اتفاقی آمریکا اومدم، مهاجرت کردم. و قبل از اون میخوام این سری یک توضیحات کوچیک بدم، شاید حالا لازم بشه. قبل از اون علاوه شخصیتی خیلی بیخیال بودم و علاوه تدریس توی دبیرستان و اینا هم خیلی آدم بیخیال بودم و خیلی زندگی رو مشکل نمیگرفتم و حتی دو بارم از دانشگاه انصراف دادم و نمره هایی هم که در دانشگاه داشتم همه خیلی پایین بود و در حتی مثلا پاس هم نمیتونستم بکنم درسام. اما بعد از اینکه در آمریکا مهاجرت کردم و به صورت تنها هم مجبور شدم که مهاجرت کنم، اوایلش 5 ماه چون که اتفاق افتاد که من کسی که خیلی دوستش داشتم از دست دادم و رابطه ما کلا قطع شد، و مهاجرت صورت گرفت و آمریکا خیلی تفاوت داشت با اون چیزی که مثلا من ایران بزرگ شده بودم و تو سن 24 سالگی من مهاجرت کردم. یک دپرشن خیلی شدیدی من گرفتم به مدت 5 ماه، اما بعد از اون خودم پیدا کردم. یعنی تو 5 ماه من توی اتاق فقط زندگی میکردم، خونه که از فامیل بودم و بیرون هم اصلا نمیرم. اما بعد از اون من کالج رو شروع کردم، یکی از سخت‌ترین کالج‌های بهترین کالج‌های آمریکا هم در لحاظ رتبه، و رفتم اونجا شروع کردم. فقط هیچ کار جز درس خوندن نمی‌کردم و تونستم 2 سال کالج رو همه درسام رو A بگیرم. و بعد از اون که الان اپلای کردم و سمستر بعدی تگزاس A&M یونیورسیتی رشته مهندسی نفت قبول شدم و میخوام الان شروع کنم دانشگاه رو که رشته مهندسی. ولی همیشه بعد از این که من مهاجرت کردم، همیشه یک استرسی رو تو هر کاریم داشتم و چیزایی که حتی تو ایران اصلا استرس نمیگیرم و به هیچ وجه صدها برابر سخت‌تر از اونم باش مواجه میشم، در آمریکا هیچ وقت نتونستم اون اعتماد به نفس و اون آرامش رو به دست بیارم. و این یک جوره
ببین عزیز، سب کن. این ماجرای استرس تو بر اساس توضیحی که میدی، این که من برگردم بگم من یه سال یا در گذشته نفس نمیزنم ولی حالا که میرم فوتبال بازی کنم نفس میزنم، هیچ ارتباطی به این که استرس داشتم و نداشتم نداره. شما در گذشته نمیدویدید، نفس هم نمیزدید، حالا میدوید نفس میزنید. اون تغییر حال افسردگی هم که میگید احتمالاً شما زمینه دو قطبی رو دارید، یعنی اون افسردگی وجود داشته که درست میگی، ولی حالی که بعدن شما اون همه کار و کوششتون کردید حالت شیدایی سرخوشی میتونه باشه، من هنوز نمیدونم، یعنی میخوام بگم حسه اینا قابل فهمه جان.
الان خانوادگی هم همون حالت دو قطبی، حالا من اطلاع زیادی ندارم، ولی الان مثلا خانوادگی مثلا میکنم برادرم پدرم حالت دو قطبی رو داشتن یا بایپولار فکر کنم.
هم بایپولار دو قطبیه دیگه، منیک دیپرشن. چون ببین عزیز، و الان چیزی که شما میگید با هم اصلا در تضاد و تناقض نیست، شما یه زمینه ای شاید برای دو قطبی بودن دارید، هم افسردگی دارید هم شیدایی سرخوشی، یه زمانی هست که حوصله ندارید، انرژی ندارید، افتادی تکون نمیخورید، یه زمان دیگه در اوجید، در حال حرکتید، به قول معروف در قله هایید و نه در دره ها، تو جاده کمتر پیدا میشید. اما در گذشته چون درگیر نمیشدید استرس رو که فشار روانی اجتماعی رو نداشتید، حالا که درگیر میشید استرس و فشار روانی اجتماعی دارید که اصولا مشخصه دو قطبی بودن هست. من به همین جاست که من همیشه عرض کردم مثلث رحمت واقعیت و مسئولیت اخلاق، مثلث زحمت استراب و افسردگی و خشم، وسطش هم استرسه، یعنی این چارت ها با هم به نوعی دست به دست هم میکنه. این که استراب موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب خشم میشه، خشم موجب افسردگی استراب بیشتر میشه، همه اینا استرس رو به وجود میارن، استرس هم همه اونا رو بیشتر میکنه. و بنابراین تکلیف کار به مقدار زیادی روشن عزیز، اون جابجایی و تغییرات هم به دلیل اتفاق افتاده که از یه طرف شما یه توانایی های هوشی و عقلی دارید که خوبه، ولی از جانب دیگه اون زمینه ارثی شما رو یه کمی به سمت و سوی خودش میکشه یا گیر میاندازه و گرفتار.
و الان راه حلش چیه؟ که الان من باز هنوز نتونستم حس آرامش تو آمریکا به دست بیارم و همیشه یه حس، یعنی چه راه حلی هست داره؟
ببینید عزیز، من فقط تکرار خیلی حرف که صدها بار گفتم، بزرگترین مسئله و مشکل انسان در طول تاریخ استراب بوده، اون چیزی که ترس هست که خطر واقعی و خارجی است و استراب که خطر نه واقعی است و نه خارجی، انواعی هم داره. این شماره یک، یعنی شما درباره مشکلی حرف میزنید که در طول تاریخ و همکنون مردم بیش از هر مسئله دیگر روانی داره. همینجاست که منم بعد از بحث بچه‌ها اولین سی دی و دی وی دی که بیرون دادم ترس و استراب و وحشت بود تو 8 سال، بعد افسردگی، بعد خشم. دوم این که در دنیا امروز با توجه به این که ما مقیدیم در یه چارچوبی و مقید به مفهوم زمان هستیم که در گذشته وجود نداشت، بنابراین ما گرفتار یه چیزی شدیم به اسم استرس، یعنی فشار روانی اجتماعی، یعنی من تنها نگران آینده نیستم، هم اکنون زیر فشار. خب اینم دوم. سوم، شما به خاطر اون استراب و به خاطر این استرس در شرایطی قرار میگیرید که برخورد درستی با واقعیت نداری، برخورد درستی با پذیرش متناسب مسئولیت نداری، و بیش از همه با توجه به سطح جوانی و دانشگاهتون برخورد درستی با مسئله وقت و زمان نداری. یعنی شما با زمان در حدی که هست که یک ساعتش یک ساعته و یک کاری 10 دقیقه طول میشه یا 40 دقیقه با اینا نزدیک نیستی و در نتیجه خودتون رو تو شرایط استرس‌زا قرار میدید. یعنی فرض کنید اگر قراره 100 صفحه کتاب بخونید و اگر روزی 50 صفحه بخونید هم میفهمید هم امتحان میگذرونید، میذاری رو آخر 100 صفحه رو بخونید. بنابراین هم تمامی مدت مضطربی، هم بعدش استراب دام پیدا میکنی که نمرم چی میشه، همون روز آخر زیر استرسید برای که تموم نمیشه. بنابراین شما زمینه فراهم میکنید برای خراب شدن. بعد سر جلسه امتحانم که میرید به خاطر استراب و استرس، من همیشه گفتم استراب یا افسردگی مرکب حافظه رو خشک میکنه. این تازه چیزی هم که بلدی درست به ذهنتون نمیاد، به موقع به ذهنتون نمیاد، متوجه ظرافت ها و دقت هاش نیستید، اشتباه میکنید. بنابراین نمرتون حتی برخی از اوقات خرابتر از اون چیز در میاد که انتظار داشتید یا میدونستید. اینی که بعد که میرید خونه میگید چرا جواب این سوال رو این گونه یا آن گونه دادم که نباید میدادم، اینا همه شناخته شده است عزیز. این که دو تا مسئله مطرحه، یکی تشخیصه که مطمئن بشیم ما با استراب و استرس روبرویم که احتمالاً هست، دوم چراییشه که از کجا میاد، زمینه ارثی داره، دوران کودکی داره، برمیگره به دوره دبستان یا دوره دبیرستانتون یا مسائل مربوط به مهاجرت. این زمینه استراب و استرس تو درس، توی ظاهرتون، ارتباطتون با انسانهای دیگه است، با دختر به عنوان جنس مخالفه. آیا این مسئله به بقیه قسمت‌های زندگیتون مثل ورزشتون، خوابتون، تغذیتون چقدر مرتبطه؟ همه اینا دست به دست هم میده توی شرایطی که شما هستید، با توجه به اینکه در محیط ایران و بستگی خانوادگی بودید، اینجا که میاد یه آزادی های پیدا میکنید، ولی یه مقدار مسئولیت ها و تصمیم گیری های سخت و سنگین هم به دوشتون میفته. ولی همه اینا عادی عزیز، مادام که من بتونم اینو به درستی اداره کنم مشکل حل میشه. حالا برگردیم سراغ بعد، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما استراب و استرس دارید. استراب و استرس دو تا مشکل کاملا شناخته شده است. اگر احتیاج به دارو باشه که سختش سنگین باشه یا زمینه ارثی داشته باشه رو میدونیم چیه و بعد از این مدتی هم میره دنبال کارش. کار روان درمانیش هم میدونیم چیه و به همین جهت است که من بعد از فرض کنید سی دی ترس و استراب و وحشت یا دیویدیش 4 ساعتم راجع به استرس حرف زدم و تو استرس مثلا فرض کنید به 50 تا نکته اشاره میکنم که این 50 تا کار رو بکنید که استرس رو کم کنید. ولی همونطور که گفتم مشکل یه تیپی مثل شما این حرفایی که من میزنید، تعجب نکنید، مشکل شما مسئله وقت و زمانه. یعنی شما با زمان مسئله دارید، به این معنا از تو اندازه کارا رو نمیدونید، به این معنا که میخواید کارا رو به بعد موکول کنید، یعنی ترجیح میدید لذت رو امروز ببرید درد و فردا، در حالی که این قاعده زندگی نیست. مهمش اینه که آدمی سالمی، آدمی خوشبختی، آدمی موفقی که به این نتیجه میرسه با تمام وجودش اون رو حس میکنه، احساس میکنه، معتقده، باش کار میکنه که امروز مساویس با فردا. روزی که شما مطمئن بشید امروز مساویس با فردا، درد امروز مساویس با درد فردا، لذت امروز مساویس با لذت فردا، مغز شما اصلا به صورت اتوماتیک میگه رنج امروز ببر، لذت فردا ببر. بنابراین 5 هفته وقت داری، 100 صفحه باید بخونی، 2 روز اول بخون، 2 تا 50 صفحه، 5 روزم راحت و آسوده باش و اگه دلت خواست یه مروری بکن، نمره خوبم بگیر، با آرامش هم برو کارتو انجام بده. روزی که شما معتقدید امروز مهمتر از فرداست، کارتون تمومه. و متاسفانه این باور غلط خطرناکه که سلامت و خوشبختی و موفقیت رو همه رو برهم میزنه و خراب میکنه. به همین جاست که من تو سی دی هم استرس آوردم هم راز و رمز موفقیت. ما در این جهان با 2 تا پدیده که بیشتر روبرو نیستیم، یکی اشیاست، یکی زمانه که عمر ماست و هر دو با ارزش و مهمه. بنابراین اگر شما من بگید بر اساس حرفایی که شما تا به حال گفتید نظر من چه، میگم شما مشکلتون وقته، شما با زمان برخورد درستی نداری، شما نمیدونید کارا چقدر طول میکشه، شما حتی زمان رو به عقب بر نمیگردونید که اگر یه جایی 1 ساعت و ربع طول میکشه شما برید حمام، لباستون رو بپوشید برید، اگر شما قرار ساعت 6 اونجا باشید شما از ساعت 4:45 اونجایید، بلکه یه ساعت رو وقت احتیاج شد، یه نفت تلویزیون میتونید تماشا کنید، نمیتونید تلفن کنید، در حالی که یه آدمی مثل شما ممکنه بگیره بشینه و بعد نیم ساعت قبل به این نشه بسره دیر میشه، حالا با سرعت کارا رو انجام میده، به جای یه ساعت رو خودشو زیر فشار بذاره یه ساعت انجام بده ولی نیم ساعت دیر. این همون چیزیست که سببش بسیاری از آدم ها همیشه 10-15 دقیقه دیر باشن، یه دی نزدیک 40 دقیقه و یه دی حتی تا 2 ساعت و این اصلا روتین زندگیشون میشه. و خب معلومه زیر فشار. من خودم عزیز آدمی هستم که حجم کارم اگه شما که ذره خبر داشت باشید بسیار زیاده، ولی نه استراب دارم نه استرس، برای که با 4 تا P، یعنی 4 تا واژه که با هر به زبان انگلیسی با 4 تا P زندگی میکنم: predict، پیشبینی، prevent، پیشگیری، prepare، آمادگی، پروگرام، برنامه ریزی. یعنی شما وقتی با این 4 تا P، predict و prevent و پرپر و پروگرام کار میکنید مضطرب نمیشید. روزی که اینا رو کنار نمیذارید هر چیزی موجب درد و رنج و شکست و اشتباه و گرفتاری میشه. بنابراین روزی که شما با یه روانشناس کار بکنید میشه بفهمی که واقعا مشکل و مسئله شما بیشتر کجاست و تاکید اونجا بذاره. خود شما هم فقط کافی سیدی ترس و استراب و وحشت رو همراه با افسردگی رو یا خشم و عصبانیت و استرس رو روی هم 28 ساعت من به شما قول میدم شما این 28 ساعت رو بشنوید، یه دفعه متوجه میشید تمام ذهن و نظر و عقیده شما راجب به خودتون و راجب به زندگی و راجب به مسائل مشکلات دوربرتون به عنوان یک کسی که به هر حال در سنین جوانی هستی تو درگیر کار و فعالیت برای موفقیتاتون هستید عوض میشه. اصلا توش تردید نداره، نگاه و نظرتون یه چیز دیگه میشه، برای که اینا حداقل هست که باید بدونید. بعد اون وقت هست که میتونید خودتون ده ها و صد ها کار میتونید بکنید که در مسیر موفقیت و پیشرفت شما باشه. یه سری کارها رو نکنید و بعدا اگر بیش از اون کمک خواستید کمک میگیرید، چون اون حداقل ها دونستنش لازمه عزیز، بله ما گرفتارش میشید. بنابراین آنچه که شما به من میفرمایید اصلا موضوع نیست که مسئله شما باشه و همیشه بمونه یا براش کاری نشه کرد اصلا. یعنی اینا تمام موارد و موضوعهای کاملا شناخته شده است و کاملا اگر اصولی که اصلا سخت و سنگین نیست، عجیب و غریب هم نیست رو رعایت کنیم میتونیم توش آسوده باشیم. من در مدت کاری که میکردم 25 هزار نفر دوستان مراجعه رو تو این مدت داشتم، اگر 15 هزار تاش مسائل زناشویی خانوادگی و بچه ها بوده در